الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان عزیز، بزرگوارانی که از طریق شبکه ولایت با شما ارتباط داریم و انشالله که بتونیم مباحثی رو قابل تقدیر و خور و در حدی که به هر حال پاسخگوی شبهات و مسائل باشه تقدیم حضورتون بکنیم. در این جلسه که البته استمرار جلسات دیگری است و تا اینجا بحث رسیده، در مورد کتاب قصة الحوار الحاد که با ترجمه کتاب گفتگوی آرام هست در خدمتون هستیم و مباحث ارزنده فکری و علمی را که کنکاش در تاریخ عمیق و دقیق اسلام هست اونها رو تقدیم حضورتون میکنیم. اجمالا میدونید که این کتاب به هر حال ترجمه شده با عنوان گفتگوی آرام و جناب آقای دکتر قامدی استاد دانشگاه ام القری مکه و جناب آقای دکتر حسینی قزوینی حوار و گفتگویی داشتند که در این گفتگو مسائلی رو که جنبه تاریخی و در عین حال فکری و علمی داره و باید دقیقاً در تاریخ اسلام مورد بررسی قرار بگیره اونها رو گفتگو کردن. در مباحثی که در این کتاب مطرح شده در مورد شخصیت‌هایی که در سطح اسلام هستن و شخصیت‌های مهم هستن، ما باید جلوه ها و ویژگی های اینها و دیدگاه علما رو در مورد اونها بیشتر اطلاع کسب کنیم و بدونیم. این کار نیاز داره به محققان و پژوهشگرانی که بتونن بر مبنای اسناد محکم و دقیق اسلامی به ما پاسخ بدن و در یک بحث علمی آگاهی های ما رو نسبت به این مسئله رو به تزاید و افزایش ببرن. توفیق داریم از این جهت در خدمت دو کارشناس محترم حجج اسلام جناب حاج آقای ابوالقاسمی باشیم و همچنین جناب حاج آقای یزدانی که مباحثی که در این کتاب در این گفتگو مطرح شده اونها رو برای ما واکاوی میکنن و سوالاتی که از این به هر حال بحث و گفتگو برمیاد اونها رو برای ما تشریح میکنند و باز میکنند. من در ابتدا وارد بحث میشم و طرح سوال میکنم خدمت عزیز و بزرگوارمون جناب حاج آقای ابوالقاسمی، احیانا اگر نکته خاصی در ابتدا نیاز هست که توضیح بدن راجع به کتاب حوار و امثال این که البته سابقا داشته و بینندگان عزیز آشنا هستن، مطلبی بفرمایید و به من اجازه بفرمایید که طرح سوال بکنم خدمت.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسماء، مولانا صاحب العصر والزمان. خدمت شما و همه بینندگان محترم شبکه جهانی ولایت عرض سلام و وقت بخیر دارم. همونطوری که مستحضر هستید، مناظره‌ای در گرفت رو در رو بین جناب دکتر حسینی قزوینی و جناب دکتر قامدی در عربستان و این مناظره ادامه پیدا کرد به صورت کتبی با مراسلات و مکاتباتی که آقای قامدی متن این مناظرات رو به صورت تحریف شده و با دستکاری در کتابی به نام الحوار الحاد چاپ کرد که الان هم در ایران با ترجمه گفتگوی آرام پخش میشه. جناب دکتر قزوینی هم متن کامل این مناظره رو به نام قصة الحوار الحاد گفتگوی آرام و دوستانه چاپ کردن و الان بحث راجع به مطالبی است که در این کتاب مطرح شده و شبهاتی که آقای قامدی مطرح کرده. خدمتتون هستم.
یکی از مباحثی که در این کتاب مطرحه شخصیت عایشه هست، به عنوان به هر حال خانومی که از یک جهت شخصیتی است که در تراز بالایی قرار داره، انتساب به پیامبر و همسری پیامبر داره و در این زمینه نکات مهمی رو ما باید بهش توجه بکنیم. عموم پژوهشگران به ویژه نسل جوان، کسانی که گرایش‌های عمیق دینی دارن، اتفاقا خیلی جویای این هستن که حقایق رو از نظر سند و تاریخ و دقت‌های ظریف علمی تو این زمینه‌ها بدونن. مثلا یکی از مباحث اینه که اصلا شیعه نسبت به جناب عایشه اهانت کرده یا میکنه، حداقل این در افواه وجود داره و یک بخشی از افرادی به این مسئله دامن میزنن. ما میخوایم نظر تاریخی بدونیم که اصلا شیعه در مورد جناب عایشه آیا اهانتی رو روا داشته، آیا صحیح و صحت و سقم این مسئله چقدره.
یکی از مطالبی که جناب آقای غامدی مطرح کرده در مناظره، عبارت ایشون به این صورته در کتاب الحوار الهادئ هم اومده: و یفسرون البقره بعائشه. شیعیان ادعا میکنن که سوره بقره و اون ماجرای گاوی که در سوره بقره مطرح شده که بنی اسرائیل اون رو کشتند، مقصود اصلیش عایشه همسر پیامبر بوده. مع ان آیه الطیبون للطیبات تدل على طیبت کل ازواج النبی صلی الله علیه و سلم و یستحیل ان تكون زوجته خبیثه. و استدلالی که معمولا از زبان وهابی ها شنیده میشه، آیه الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، نشانگر این است که همسر پیامبر زن پاکیزه ای بوده، چون پاکیزه ها مردان پاکیزه برای زن های پاکیزه هستن و بالعکس، و محال است که زن پیامبر خبیث باشه. خب این مطلبی است که ایشون ادعا کرده، اما متاسفانه تحت القاءات دروغ وهابی ها و اسلافش قرار گرفته. سیره ای که وهابی ها دارن، دائما یک دروغی رو مطرح میکنن و این دروغ رو خودشون هم باور میکنن. ادعا میکنن، شیعیان میگن خان الامین جبرئیل امین خیانت کرد، و خودشون هم باور میکنن. خب در کدام کتاب شیعه این مطلب اومده؟ اگر واقعا شیعیان گفتن که تفسیر سوره بقره عایشه همسر پیامبر گرامی اسلامه، یک مدرک برای ما ارائه بکنید. ما هرچه در کتب شیعه گشتیم همچین مطلبی پیدا نکردیم، موفق نشدیم پیدا بکنیم. خوبه که جناب آقای غامدی اسم میبردن اقلا. البته حالا تنها ایشون نیستن، من چند مورد ذکر بکنم. ابن قتیبه در تأویل و مختلف الحدیث جلد 1 صفحه 71 این عبارت رو میگه: قولهم فی قول الله عز و جل ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره انها عائشه. شیعیان میگن مقصود عایشه است. بعد از او ابن حزم اندلسی شبیه همین عبارت رو در کتاب الاحکام داره، جلد 3 صفحه 302: فقال الروافض و اذ قال الموسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقره قالوا ليس هذا على ظاهره. گفتن این آیه بر ظاهرش حمله میشه. ولم يرد الله تعالى بقره قط. خدا هیچ وقت در قرآن مقصودش یک گاو نبوده، بلکه مقصودش تمثیل از شخص دیگر است. و علمای دیگر و در سردسته تهمت زنندگان به شیعه آقای ابن تیمیه است. نمیشه شما مطلبی رو تهمت بشیه در کتابهای اهل سنت ببینید که آقای ابن تیمیه چشم بسته نقل نکرده باشه. این مطلبی رو که سند نداره در 3 جای کتابش نقل کرده، در 3 جای مختلف: در مجموع الفتاوا جلد 13 صفحه 238 میگه باطنیه صوفیه آیه اذهب الی فرعون رو میگن فرعون مقصود قلب است، و ان الله یامرکم ان تذبحوا بقره را میگن بقره مقصود نفس است، جان خود انسان است. و یقول اولئک، اما شیعیان میگن هی عائشه، مقصود عایشه است. در مجموع الفتاوا جلد 13 صفحه 359 هم شبیه همین مطلب رو میگه. و در منهاج السنه در ذیل مجموع افتراءاتی که به شیعه میبنده همین مطلب رو مطرح میکنه که شیعیان تفسیر کلمه بقره را در قرآن عایشه میدونن. منهاج السنه جلد 3 صفحه 403. البته باید یک سوالی هم ما مطرح بکنیم اینجا: چه ارتباطی اصلا میتونه در اینجا که همچی توهمی صورت بگیره؟ این توهم خیلی معقول هست یک شخصی بیاد بگه گاوی که در قرآن، آیه قرآن میگه صفرا و فاقه اللونها، صفرا و فاقه اللونها، شما اگر اومده بود صفیرا یا چیزهای شبیه این ما شاید چی میکردیم. شما میگید عایشه لقبش همیرا بوده، هیچ ارتباطی با این از جهت لفظی و معنای آیه و شأن. البته ما یک مطلبی هم مطرح بکنیم. چند وقت قبل شبکه‌های وهابی کلام برخی از علمای بزرگ شیعه رو که تصریح کردن آقای ابو حنیفه فتوا به جواز سجود بر روی نجاست داده، اینو مطرح کردن و گفتن ببینید شیعیان چه دروغ‌هایی می‌بافن، اصلا همچین چیزی در کتاب‌های آقای ابو حنیفه نیست. انگار مثلا آقای ابو حنیفه کتاباش در یک جای دور از دسترس است که هیچ کس پیدا نمی‌کنه. ما با تقریبا 1 ساعت وقت گذاشتن این مطلب رو پیدا کردیم، گفتیم بله اگر علمای قدیمی ما آدرس ندن همین مطلب موجود هست. حالا ما هم توقع داریم شما برای دفاع علمای خودتون در بحث علمی با شیعه یک مورد از علمای شیعه مطرح بکنید، عالم واقع عالم شیعه باشه که همچین مطلبی مطرح کرده باشه، تا بعد بتونید بگید نظر شیعه این بوده. این مطلب اول. مطلب دومی که آقای غامدی مطرح کرده استدلال به آیه الخبیثات وللخبیثین و الطیبون الطیبات در سوره نور و آیه جناب دکتر قزمی هم خب پاسخش مشخصه، ما میبینیم همسر حضرت نوح همسر حضرت لوط، آیا در اینجا میشه این آیه تطبیق کرد؟ آیا ممکن هست که ما بیایم بگیم الخبیثون للخبیثات یا الخبیثات للخبیثین برای حضرت نوح و حضرت لوط مورد استدلال قرار بگیره؟ آیه غامدی در نامه‌ای که به عنوان جوابیه به جناب دکتر قزوینی میفرستن می‌نویسن و هنا عدت و وقفات، چند نکته در اینجاست. یک، این آیه نازل شده است برای بیان براءت عایشه همسر پیامبر و خداوند میخواد آگاهی بده که ما هیچ وقت یک زن خبیث رو به عنوان همسر پیامبر قرار نمیدیم. این قسمت عبارت بسیار مهمه. والمراد بالخبیث، والمراد هنا بالخبیث هو از زنا، مراد از خبیث در اینجا چیه؟ زنا و کسی که مرتکب زنا شده باشه. راجع به استدلال به حضرت نوح و حضرت لوط و همسران اونها جواب میده که در اون زمان ازدواج با کافر جایز بوده اما در شریعت ما جایز نیست. حالا حضرت نوح و لوط رفتن با کافر ازدواج کردن اما در دین ما این کار جایز نیست، پس نمیشه گفت پیغمبر با کافر ازدواج کرده. بنابراین فرق واضحه. مطلب بعدی میگه شأن نزول آیات سوره نور برای تبرئه کردن عایشه از تهمتی است که به او وارد شده و وعده داده شده است به عایشه به مغفرت و رزق کریم و این دلالت میکند که او بر ایمان میمیره، چون حکم خداوند قابل تغییر نیست. ما در اینجا چند نکته رو مطرح میکنیم. اولا بحث ازدواج با کافر نیست، با یک شخص خبیث است. ازدواج با یک شخص خبیث، ما در بین مسلمان ها کسانی داریم که مسلمان هستن اما خبث باطن دارن، در بین کفار هم بودن کفاری که خبث باطن دارن، که همه کفار میشن. وقتی ازدواج در اون زمان با کافر جایز بود، با مؤمن هم جایز بود در اون زمان، چرا لوط و نوح نرفتن زنای خوب بگیرن، رفتن زنای کافر گرفتن؟ نکته اینجاست. بله اون زمان ازدواج با کافر جایز بود، در اسلام ازدواج با کافر جایز نیست، اما همه مسلمان ها که در مرتبه بالای ایمان نیستن. همونطوری که اون زمان لوط و نوح مخیر بودن زن خوب بگیرن یا زن کافر، در اسلام هم پیغمبر ما مخیر بود زنانی بگیره، مؤمنات مهاجر عابدات سائحات سیبات و ابکارا، یا زنانی که این خصوصیت رو نداشته باشن. ولو ما هیچ وقت تهمت کفر رو به همسران پیامبر نمیزنیم، اگرچه خودشون راجع به بعضی از همسران پیامبر از جمله قتیله تهمت ارتداد اهل سنت زدن. این اولین نکته. دومین نکته، چه کسی گفته معنای خبث در این آیه زناست؟ متاسفانهشون به خودش زحمت نده حتی تفسیرهای اهل سنت رو نگاه بکنه. در تفاسیر اهل سنت خبث رو به معنای مطلق پلیدی گرفتن، یعنی کسی که پلید باشد. اگر بخوایم آیه رو اینطور ترجمه بکنیم، کسانی که مردانی که پلید هستن برای زنهای پلید و ربطی به زنا نداره، که این رو هم یک قاعده کلی نمیشه استنباط کرد، چون اصلا معقول نیست بگیم هر زنی بد بود شوهرش هم بد، هر زنی خوب بود شوهرش هم خوب. آقای راغب اصفهانی در ترجمه کلمه خبثه شون میفرماید المخبث والخبیث ما یکره رداعتن و خصاصتن، چیزیست که به خاطر پستی و پلیدی و بدیش مورد ناپسندیست. میخواد این ناپسندیش محسوس باشه، پلیدیش نامحسوس باشه یا معقول و نامحسوس. این از جهت لغت. و بعد در ادامه به آیات استدلال میکنه و ذالک یتناول الباطل فی الاعتقاد، یکی از خبث ها اعتقادات اشتباه و باطل است.
یکی از خبزها کذب است در مقام، و خداوند فرموده است و یحرم علیه الخبائث ای ما لا یوافق النفس من المحظورات، یعنی چیزهایی که نفس از اونها بدش میاد. همچنین خداوند چندین آیه داره درش بحث خبز اومده. اگر واقعا طالب قرآن هستن میگن بعد به قرآن رجوع بکنید، خب به قرآن مراجعه کنید. ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علی حتی یمید الخبیث من الطیب، سوره آل عمران آیه 179. و مقصود قطعا در اینجا کارهای بد از کارهای خوبه. خداوند میخواد کارهای بد رو از کارهای خوب جدا بکنه. یا آیه ولا تتبدل الخبیث بالطیب، سوره نساء آیه 2، یعنی حرام را با حلال جابجا نکنید. آیه الخبیثون الخبیثات هم همین معنا رو میده، اما چطور توضیحشو بعدن خواهیم دید. بنابراین زنا تنها معنای کلمه خبیث نیست. چرا اینجا لفظ زنا رو ایشون آورده؟ دلیل خاصی داره، روایتی داره که قرآن رو هم رو بر این معنا کرد؟ این اشکال علمیه به ایشون. بریم یک اشکال دیگه ما مطرح بکنیم که بسیار واضحه، و متاسفانه کسانی که این استدلال رو مطرح میکنن توجه به این نکته واضح ندارند. تعصب و محبت چشم بسته مانع دیدن این حقیقت شده. شما میگید زنا مقصود اصلی خبیث در این آیه است، درسته؟ قبول میکنیم. الخبیثات للخبیثین، زنهای زناکار برای مردهای زناکار هستن. یعنی چی؟ یعنی اگر ثابت شد یک زنی زنا کرده، شوهرش هم میشه زناکار. در جامعه بگردید هر جا زنی ثابت شد زنا کرده، شوهرش هم بگیرین شلاق بزنین. خداوند فرموده الطیبات للطیبین، اون طرف هم الخبیثون للخبیثات. هر جا مردی زنا کرد، زنش هم بگیرین شلاق بزنین یا رجم سنگسار کنید. خداوند فرموده اگر واقعا حکم زنا اینه، خب یک شخصی با شاهد ثابت شد زنای او، یک شخص دیگه با آیه قرآن ثابت میشه زنای او. وقتی با شاهد ثابت شد که او زنا کرده، آیه قرآن میگه پس شوهرش هم زنا کرده. آیا همچی حرفی میتونن بزنن اهل سنت؟ اصلا معقولی شنین معنایی؟ چرا معانی که با عقل و با عرف جور در نمیاد برای تفاسیر خودتون و برای به کرسی نشوندن نظر خودتون مطرح میکنید؟ این جواب بعدی. نکته دیگه که مطرح کردن، ما در اینجا باید در جواب متذکر بشیم، اینه که اصلا معنای خبیثات در اینجا مردم نیست، زنهای خبیث نیست. پس چیه؟ میتونن از آن اهل سنت به تفاصیلشون مراجعه بکنن تا ببینن مقصود از الخبیثات در اینجا الکلمات والافعال الخبیثات است. یعنی چی؟ یعنی کارها و کلمات ناپسند برای افراد پلید است. میخواد اون فرد پلید مرد باشه، میخواد زن باشه. از خبیث جز کارهای خبیث سر نمیزنن. کارهای خوب برای افراد خوبه. افراد خوب هم وابسته به کارهای خوب هستن، افراد بد هم وابسته به کارهای بد. برای اینکه مشخص بشه این مطلب، برای شما کلام آقای ابن تیمیه رو که دیگه به اصطلاح فصل الخطاب نظر سلفی ها و وهابی هاست در عربستان، حتی روایتی هم بر ضدش باشه، میگن و قال شیخ الاسلام ابن تیمیه، روایت رو بزنید کنار، ابن تیمیه فرموده. حالا به کلام آقای ابن تیمیه مراجعه بکنن. قال جمهور السلف الکلمات الخبیثه للخبیثین، کلمات خبیثه برای خبیث هاست. و من کلام بعضی گفتن الاقوال والافعال الخبیثه، به جای کلمات گفتن الاقوال والافعال. جمهور سلف این نظر رو داشتن، نه یک نفر نه دو نفر. چرا آقای غامدی و الان هم وهابی ها به طرفداری از همین نظریه میان میگن ما سلفی هستیم، نظر جمهور سلف رو کنار میذارن، اونم با یک استدلالی که با یک دقیقه فکر کردن ضعفش مشخص میشه، میخوان دفاع کنن از همسر پیامبر. ما هیچ وقت نباید بیایم یک دلیل غلط رو و توجیه برای کار خودمون بیاریم، با اینکه میدونیم غلطه. در کتاب الحسن و السیئه جلد 1 صفحه 100 آقای ابن تیمیه و مجموع الفتاوا جلد 14 صفحه 343 این مطلب اومده. از آن میتونن مراجعه کنن و کلام آقای ابن تیمیه رو ببینن. همین مقدار کفایت میکنه. اما اگر میخوان بیشتر مراجعه کنن، یک عده میگن نه آقا ما ابن تیمیه رو قبول نداریم، ما سلفی ها رو قبول نداریم، مفسرین معتدل رو میخوایم، به تفسیر طبری مراجعه بکنن، جلد 18 صفحه 108، که این بعد از ذکر چندین تفسیر برای این آیه، این تفسیری که ما عرض کردیم که کلمات و افعال خبیث از افراد خبیث الباطن صادر میشه و کلمه های خوب از افراد خوب، این مطلب رو در تفسیر طبری جلد 18 صفحه 108 ذیل همین آیه مراجعه بکنن و ببینن. بنابراین اصلا منظور از الخبیثات در آیه زنهای خبیث نیست تا بخوان بیان همچی استدلالی بکنن. به اصطلاح خانه از پای بز ویران است. این استدلال شما اصلش دچار اشکاله. نکته دیگه هم که بعد مد نظر قرار بدیم که قبلا بحث شده، در سایت هم موجود هست، به صورت خلاصه اشاره میکنم، این که آیا اصلا آیه افک راجع به عایشه نازل شده یا راجع به ماریه،
ماریه فتیه،
بله ماریه همسر پیامبر. آقای مسلم نیشابوری 10 صفحه حدیث افک رو از عایشه همسر پیامبر نقل میکنه و بعد یک روایت رو به صورت خلاصه اشاره میکنه، از انس که ان رجلا کان یتهم به ام ولد رسول الله، یک شخصی متهم شده بود که با هم مادر فرزند پیامبر، چون پیغمبر ابراهیم فرزند غیر از اون داشتن دیگه، میشه ام ابراهیم که همون جناب ماری است، متهم بود که با ماریه ارتباط داره. پیغمبر فرمودن علی جان برو و گردن او رو بزن. حضرت علی رفتن پیش او، دیدن او در چشمه است و برهنه است. برگشتم که پیغمبر این شخصی که من دم اصلا مردانگی ندارد تا بخواد ارتباط با همسر شما داشته باشه، و پیغمبر هم خوشحال شدن. صحیح مسلم جلد 3 صفحه 2139 حدیث 2771. پس مشخص عده‌ای به ماریه تهمت می زدند. آقای حاکم نیشابوری از عایشه همسر پیامبر روایتی نقل می کنه که به خوبی نشان میده اهل افت به چه کسی تهمت زدند. این روایت رو دقت بکنید. عایشه همسر پیامبر میگه فقال اهل الافك و الزور، وقتی پیغمبر فرزند دار شد اهل افك گفتن من حاجتی الالولد ادعا ولد غیره. پیغمبر چون پسر نداره و محتاج به پسره، رفته فرزند دیگری رو به عنوان فرزند خودش آورده، یعنی ماریه زبان املال از کس دیگری باردار شده و بچه دار شده، پیغمبر بچه ماریه رو که از شوهر دیگری است به عنوان فرزند خودش قبول کرده. لفظ افک رو عایشه همسر پیغمبر در ماجرای که به کار برده، در ماجرای ماریه به کار برده. و جالبه بعد خودش میگه پیغمبر اومدن یه روز پیش من گفتن این بچه رو چطور میبینی؟ من از روی حسادت گفتم هر بچه‌ای که شیر بز بخوره چهرش خوب میشه. شما یه بوز مخصوص این فرزند قرار دادین، دائم شیروشو میگیرن به این بچه میدن، معلومه گوشت میاره. پیغمبر گفتن شباهتی به من نداره. من از روی حسادت گفتم ما عراشبن، هیچ شباهتی با شما نداره. و بعد خبر رسید به پیامبر که یک عده از مردم دارن همچی حرفی راجع به ماریه میزنن، که اون ماجرا پیش اومد که پیغمبر امیرالمومنین رو فرستادن. المستدرک جلد 4 صفحه 39 انباب و انفاق ابی بکر و عمر علا ماریه و در کتاب های دیگه. پس آقای حاکم چند نکته رو میگه. یک، اهل افک به ماریه تهمت زدند. عایشه همسر پیامبر گرامی اسلام از روی حسادت هم حاضر نشد شباهت ابراهیم با پیامبر رو قبول بکنه. اشکالات فراوان دیگری هم ماجرای افک و شأن نزولش در مورد عایشه که اهل سنت ادعا میکنن و روایاتی هم در این باره دارن داره، که از آن در سایت مؤسسه تحقیقاتی ولیعصر بخش پرسش پاسخ مراجعه بکنن و پاسخ کافی رو بگیرن.
بله. خب جناب آقای ابوالقاسمی هم توضیح کامل و مبسوطی بود و استفاده کردیم و انشالله بتونیم در تکمیلش هم بحثایی رو خدمتون به صورت پرسش تقدیم بکنیم. الان هم در خدمت جناب آقای یزدانی هستیم و حالا احیانا اگر نکته‌ای بود حضرت عالی بفرمایید، ولی بیشتر می‌خوایم میهمان به هر حال این سفره به این معنا باشیم که از نظر تاریخی واکاوی بشه و بررسی بشه توسط حضرت عالی که اصلا اهل سنت در مورد عایشه آیا اونها هم علل اطلاق به یک سو رفتن، مثلا همه نگاه خوشبینانه داشتن یا نگاه بدبینانه داشتن، آیا اهانتی از طرف اونها نسبت به همسر گرامی پیامبر اسلام اتفاق افتاده یا نه؟
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اظهر الوجود ومنه بدا كل حمد واليه يعود والصلاة والسلام على شاهد ومشهود لكل موجود محمد المحمود وعلى آله آل الله الودود خلفاء الله على عالم الغيب والشهود سيما الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر الموعود ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم الموعود. من هم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما مجری محترم جناب آقای رجایفر عزیز و تمامی بینندگان عزیز شبکه جهانی ولایت. امیدوارم که عزاداری های همه عاشقان و دوستداران سید شهدا علیه السلام مورد قبول درگاه الهی قرار گرفته باشد و ماها رو نیز از دعای خیرتون فراموش نکرده باشید. اما پاسخ سوال شما، خب روایات زیادی در منابع اهل سنت وجود داره که ما به خاطر زیغ وقت نمیتونیم همه اینها رو مطرح کنیم. به چند روایت به صورت خلاصه من اشاره میکنم. اولا روایتی که در کتاب المصنف ابن ابی شیبه استاد بخاری نقل شده، در این طبق این روایت عایشه همسر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دختری رو برای جلب نظر جوانان قریش آرایش میکرده تا دختر رو آرایش کنن، با هم برن بیرون، جوانان جذب بشن، حالا هر کاری مون. که روایت سندش اینجوری هست: ان عمار ابن عمران رجل من زید الله ان امرأة منهم ان عایشه انها شوفت جاریتا و طافت بها و قالت لعلنا نستاد بها شباب قریشین. از عایشه روایت شده که روزی کنیز رو آرایش کرده و او رو چرخان در کوچه و بازار چرخان و گفت شاید بتوانیم با این کنیز جوانان قریش را شکار کنیم. نستاد و یعنی ما، یعنی خودش، نه کسانی دیگه. این روایت در کتاب المصنف ابن ابی شیبه جلد 4 صفحه 49 حدیث 17664 نقل شده. خب روایت واضحه که روایت خیلی روایت زشتیه و تهمت زشتیه به همسر رسول خدا. خب اگر این روایت در کتاب‌های شیعه بود قطعاً اینها داد و فریادشون همه عالم رو کر میکرد، ولی خب در کتابهای خودشون هست. البته روایت سندش ضعیف هست، همونطور که نقل کردیم روایت مجهول السند هست. عمران ابن عمران ان امرأت منهم از قبیله زید الله یک زن، اسم زن کی هست، چه کاره، از صحابی بوده نبوده، کی بوده، برحال خود عمران ابن عمار ابن عمران هم مجهول هست و مشخص نیست، پس سندش ضعیفه. از نظر دلالی هم اگرچه عملی زشتیه، ولی خب به هر حال نسبت فحشا نیست و از نظر دلالت هم بسیار روایت قابل اتکایی نیست. این یک روایت. اما روایات دیگه‌ای متاسفانه در منابع اهل سنت نقل شده که محرمانه ترین اسرار رسول خدا رو اینها پخش کردن. روایات هم سنده همه صحیح هست، ولی خب همه میدونید که رابطه هر زنی با شوهرش از محرمانه ترین مسائلیه که هیچ کس از اون نباید آگاهی داشته باشه. این مسئله حتی در جوامع غیر مسلمان نیز رعایت میشه و امریه که فطرتاً تمامی انسانها همانند یک راز محرمانه بین خودشون دو نفره حفظ میکنن. اما متاسفانه اهل سنت مطالبی رو از ام المؤمنین عایشه نقل کردن که به هیچ وجه با موقعیت او سازگاری نداره و در حقیقت آبروی رسول خدا صلی الله علیه و سلم رو نشانه رفته. که متاسفانه برخی از این مذاهب اهل سنت برای اینکه بتونن اعتقادات خودشون رو، افکار خودشون رو، فتواهای خودشون رو تثبیت کنن و به کرسی بنشونن، این روایات رو از زبان همسر رسول خدا نقل کردن. ما یقین داریم که این مطالب دروغه و مطالب تهمت هست به همسران رسول خدا، ولی متاسفانه اینا نقل کردن. خب من یک روایت رو براتون بخونم که محمد ابن ادریس شافعی رئیس فرقه شافعی ها در کتاب اختلاف الحدیث این روایت رو نقل میکنه. ان عایشه قالت اذا التقى الخطانان فقد وجب الغسل فعلته انا و رسول الله فاغتسلنا. قاسم از عایشه نقل کرده که گفت وقتی زن و مرد با هم بستر بشن و دو تا خط نگاه با هم ملاقات کنن، غسل واجب میشه. بعد چی میگه؟ فعلته انا و رسول الله فاغتسلنا، من و رسول خدا این کار رو انجام دادیم بعد رفتیم غسل کردیم. خب این کتاب اختلاف الحدیث جلد اول صفحه 439. احمد ابن حنبل رئیس مذهب حنابله، ابن ماجه قزوینی در سنن خودش جلد 1 صفحه 199 و بقیه علمای اهل سنت این روایت رو مفصل نقل کردن و ابن حبان در صحیح خود این روایت شرم‌آور رو نقل کرده که من با پیغمبر چنین چنان کردیم بعد غسل کردیم. این در صحیح ابن حبان جلد 3 صفحه 458 هم نقل شده. و جالبه که علمای اهل سنت طبق همین روایت فتوا دادن که اذا التقى الختانان، اگر این دوتا با هم به هر حال ملاقات کنن غسل واجب میشه. خب جای سوال داره، حتی در روایتی داره که وقتی خلیفه دوم براش سوال میپرسن، ازش سوال میکنن، ایشون به جای اینکه شخصی رو میفرسته جلوی پیش حفصه بفرسته که با اون محرم هست، میفرسته پیش عایشه، میگه برید از عایشه سوال کنین. خب جای سوال داره که چرا عمر ابن خطاب این سوال رو از دختر خودش نمیپرسه که با عمر محرم بوده؟ آیا حفصه همسر پیغمبر نبود؟ خب چرا از عایشه سوال کرد؟ این مطالبی است که متاسفانه علمای اهل سنت نقل کردن و این سوالات رو ما ازشون سوال میکنیم که آیا علمای اهل سنت اتفاقات رو که بین اونها و همسرانشون اتفاق افتاده با مردان نامحرم نقل میکنن؟ آیا جرأت میکنن نقل میکنن؟ آیا خجالت نمیکشن؟ اگر واقعا عایشه چنین کاری کرده باشه، باید برای مظلومیت رسول خدا گریه کرد که چگونه بیوه جوان او اسراری که نهفته ترین اسرار بین یک مرد و زن هست رو با مردان نامحرم در میان میگذاره. و اگر عایشه نگفته، خب این بسیار تهمت زشتی است که در کتابهای اهل سنت متاسفانه نقل شده و محرمانه ترین اسرار رسول خدا رو در این کتابهای خودشون آوردن. و متاسفانه دیدیم که غربی ها همین روایات رو که در منابع اهل سنت نقل کردن به صورت کارتون در آوردن و پخش کردن و آبروی پیغمبر ما رو بردن. خب این یک نوع روایت بود. باز هم روایات دیگه هست، مثلا اتهامی که غسل کردن عایشه جلوی یک برادر رضایی خودش. روایت در صحیح مسلم هست که قالت عایشه دخل علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و این رجل قاعد فاشتد ذلك علیه. میگه روزی پیغمبر بن من وارد شد و دید که یک مردی پیش من هست، بسیار عصبانی شد، ناراحت شد، من غضب رو در چهره او دیدم. گفتم رسول خدا این برادر رضایی منه. رسول خدا گفت فرقی نمی کنه، اون برادر رضایی تو باشه. فانما الرضاعه من المجامعه من المجاعه، شیر خوردن فقط به خاطر اینه که از گرسنگی آدم نجات پیدا کنه، نه اینکه با هم دیگه محرم باشن کنار هم بنشینن. پیغمبر به هر حال از این قضیه بسیار ناراحت شد و این مطلب در صحیح مسلم جلد 2 صفحه 1078 حدیث 1455 نقل شده. در کتاب الرضا باب انما الرضاعه من المجاعه. اما از اون طرف متاسفانه دیدیم که علمای اهل سنت روایت رو نقل میکنن که یک روزی شخصی میاد از عایشه درباره غسل سوال میکنه، نحوه غسل چگونه است. بعد ایشون میفرسته برادر رضاییشو میارن، جلوی برادر رضایی خودش لخت میشه و به او غسل یاد میده، روششو سر رو چجور بشوره، گردن رو چجور بشوره. برحال این روایت رو علمای اهل سنت نقل کردن. و جالبه که یکی از علمای اهل سنت نقل میکنه، میگه اسامه ابن زید لیسی لیس بالقوی، روایت ضعیفه، قوی نیست، در حالی که همین اسامه ابن لیس زید لیسی از روایات معتبر اهل سنت هست، از روایات صحیح بخاری هست، از روایات صحیح مسلم هست. و بعد استناد میکنه، میگه که این روایت و هذه الروايه تدل على ان ابن اخيها من الرضاعه اطلع على غسلها وهذا يتوجه على قول من اباح للمحرم ان ينظر الى ما عدا ما بين السره والركبه. این روایت دلالت میکند که برادر رضایی او غسل کردن او رو دید در حال غسل کردن. و این نظر کسانی رو توجیه میکنه که محارم میتونن پایینتر از زانو و بالاتر از ناف رو ببینن، برهنه ببینن. خب روایت هم اشکالی که میگیره، اشکالش واقعا اشکال قابل قبولی نیست، اشکالش ضعیف هست و به هر حال سندش ضعیف صحیح هست که حتی ذهبی از علمای اهل سنت هست این راوی رو تصدیق میکنه. این یکی از تهمت هاییست که به عایشه زدن. اگر واقعا عایشه این کارو کرده باشه، خب برخلاف گفته پیغمبر انجام داده. پیغمبر اجازه نداد برادر رضائیش وارد خانهش بشه، با او در یک اتاق بنشینه. حالا چجور این مرد نامحرم اومده اون طرف پرده، برادر رضائی عایشه با عایشه این طرف پرده اومدن با همدیگه، به هر حال غسل کرده و اون غسل عایشه رو برای این توضیح داده. خب این خیلی کار زشتیه. اگر عایشه انجام داده، خب برخلاف گفته پیغمبر انجام داده. اگر نداده، خب این چه تهمتی زشتگی در کتاب‌های اهل سنت متاسفانه به صورت گسترده نقل شده. یکی از اتهامات دیگه‌ای که اهل سنت به عایشه همسر رسول خدا زدن این است که برخی از مردان وارد خانه عایشه می‌شدند، شب تا صبح اونجا می‌موندن و صبح در حالی که محتلم بودن و غسل بر اونها واجب بود، غسل بر اونها واجب بود، از خانه خارج می شدن. البته آدرس این مطلب ریم که گفتم، کتاب آدرس این قضیه در فتح الباری فی شرح صحیح البخاری ابن رجب بغدادی جلد اول صفحه 449 نقل شده، اون بحث غسل کردن رو. اما بحث اتهام جنوب شدن مردان در خانه عایشه، این یک تهمت بسیار زشتیه که مسلم نیشابوری در صحیح ترین کتاب اهل سنت بعد از قرآن نقل کرده که ان عبدالله ابن شهاب الخولانی قال کنت نازلا علی عایشه فاحتلمت فی ثوبی، من یک روزی رفتم پیش عایشه، وارد بر عایشه شدم، بعد محتلم شدم در لباس خودم، فغمستها فی الماء، بعد هم اونو شستم. خب این روایت در صحیح مسلم جلد اول صفحه 239 حدیث 290 نقل شده، کتاب و طهاره باب و حکم المنی. این یک نفر شخصی به نام عبدالله ابن شهاب الخولانی در خانه عایشه محتلم میشه. نفر بعدی حمام ابن حرس هست، این هم ابو داود سجستانی در یکی از صحاح سته اهل سنت نقل کرده و در جلد اول صفحه 101 حدیث 371 کتاب طهاره باب المنی که نقل میکنه انه کان عند عایشه رضی الله عنها فاحتلم فابصرته جاریه عایشه، این شخص رفته بود پیش عایشه، اونجا محتلم شد و یک کنیز این قضیه رو دید و به هر حال قضیهش مفصل است. بعد احمد ابن حنبل نام یک شخص رو از قبیله نخع میبره که ایشون اومد وارد خانه عایشه شد و اونجا محتلم شد، در مسند احمد جلد 6 صفحه 125. و یا مسلم نیشابوری یک مرد گمنامی رو نام میبره که شب میاد تا صبح وارد خانه عایشه، سر شب میاد، ان رجلا نزل بعائشه فاصبح یغسل ثوبه، شخصی شب وارد خانه عایشه شد تا صبح اونجا بود، صبح محتلم از خانه عایشه خارج شد. این در صحیح مسلم جلد اول صفحه 238 حدیث 288 کتاب طهاره باب حکم المنی نقل شده. یا روایت دیگه ای نقل کردن، مهمانی وارد خانه عایشه شد، ملحفه زرد روی انداختن، او مثلا محتلم شد، سندش هم صحیحه، این در سنن ترمذی که دیگر از صحاح سته اهل سنت هست. خب در جلد اول صفحه 199 حدیث 116 کتاب ابواب طهاره باب ما جاء فی المنی یصیب الثوبه، این روایت در این صحاح سته اهل سنت به صورت گسترده نقل شده. خب اینایی هم که نام بردن به عنوان نمونه نقل کردن، شاید اگر آیا واقعا بعد از ما چند تا سوال از این علمای اهل سنت بپرسیم، آیا واقعا عایشه بعد از رسول خدا مردان غریبه رو به خانه خودشون راه میداده و اون مردان غریبه سر شب تا صبح میموندن، محتلم میشدن و برمیگشتن؟ اگر واقعا این بوده که باید برای مظلومیت رسول خدا همه ما اشک بریزیم. رسول خدا در زمان حیات خودش اجازه نداد برادر رضائی عایشه وارد خانهش بشه، با او در یک اتاق بنشینه. بعد از رسول خدا چه اتفاقی افتاده که عایشه مردان غریبه رو یکی پس از دیگری راه میده، سر شب تا صبح در خانه پیغمبر، بیوه جوان پیغمبر در خانه پیغمبر میخوابه و اونجا محتلم میشه و بر حال غسل بر اونها واجب میشه. این روایت است که در منابع اهل سنت اومده. خب ما که این روایت رو نقل نکردیم، شیعه ها که این روایت رو نقل نکردن. اگر حقیقت داشته باشه باید گریه کنیم برای پیغمبر، اگر حقیقت نداره خب این چه تهمت های زشت است که به همسران رسول خدا زدن؟ این تهمت ها واقعا اگر شیعه زده بود اینها دنیا رو سر شیعه خراب نمی کردن. البته روایت بسیار در این باره زیاده. ایشون اومده یک تهمت رو جناب قامدی اومده در هیچ کتابی از کتاب‌های شیعه هم نیست که عایشه رو تفسیر کرده باشه، بقره رو تفسیر کرده باشن به عایشه. اون وقت نرفته کتاب‌های خودش رو، صحیح‌ترین کتاب‌های خودش رو ببینه که خود اهل سنت چه تهمت‌های زشتی رو به ام المؤمنین عایشه زدن. البته مطلب زیاد هست، من خیلی وقت دوستان گرفته نشه، مطالب رو اگر فرصت بود در فرصت‌های بعدی مطالب دیگر رو هم نقل
استفاده می‌کنیم. تو اینجا هم به هر حال یک بررسی و کنکاشی در تاریخ بود و دیدگاه‌هایی که در مورد عایشه وجود داره از لابلای اسناد و کتاب‌ها، به ویژه کتاب‌هایی که به هر حال دست اول هستن و قابل اعتماد هستن برای افرادی که پژوهشگر تاریخ اسلام هستن، بررسی شد و نکاتی رو ما عالمانه به این مسئله دست یافتیم و پیدا کردیم. سری هم به اتاق فرمان می‌ذاریم، دقایقی در خدمت عزیزان هستیم و بعد هم بحث رو انشاءالله در خدمت کارشناسان بزرگوار کامل خواهیم کرد.
من میخوام کوفه برم کنار قبر ما بابا، عمامه خونی تو برای ما در ببرم، برای ما برای مادر. خدا رحمت کنه غلام علی رو، اونم روزی داشت توی شعرا، بابا جانم یتیمای کوفه میگن باز دوباره یتیم شدی، جانم 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 شام غریبانم میشه اینجوری ناله زد نه؟ یتیمای کوفه میگرد باز دوباره تو داغ زینب و حسین، ما همه گی سهیم شدی، ما همه گی با این روزه ای که خوندن. من اطاله کلام نکنم، زود دلو ببرم جای خودش، میگن یه شب تو راه شام زینب، میگن یه شب تو راه شام به زخم تو نمک زدن، به زخم تو بگم میگن یه هنون آلتون اونجور که باید آزاد نشده ها بیرونی ها، میگن یه شب تو راه شام، میگن یه شب به زخم تو.
در خدمت شما عزیزان بیننده هستیم از شبکه جهانی ولایت و میهمان کارشناس محترم میشیم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای ابوالقاسمی با طرح این مسئله که تا اینجا ما مسئله اهانت‌ها رو مورد بررسی قرار دادیم، آیا اهانت‌هایی از فریقین به همسر پیامبر عایشه انجام گرفته یا نگرفته، که از نظر تاریخی نکاتی البته به اجمال میشه گفت بررسی شد، چون کارشناسان عزیز و بزرگوار مطالب خیلی گسترده‌تر و فراوانی دارن که در این زمینه به هر حال میتونن در اختیار ما قرار بدن و از نظر آشنایی با تاریخ ما رو به جلو ببرن. حالا ما وارد مسئله بعدی که مهمتر هست میشیم و اون بحث اتهام فحشا هست به جناب عایشه، که حالا در تحت عنوان افک مطرح میشه و شاید عناوین دیگری هم داشته باشه، این رو باید کارشناس محترم مطرح بکنن. باید ببینیم که اصلا جناب حاج آقای ابوالقاسمی آیا از بین علمای شیعه کسی اتهام فحشا به عایشه زده است یا نه، و به ویژه در این زمینه خب روایت‌های فراوان و گسترده‌ای باید داشته باشیم. این بخش از روایت‌ها رو برای ما مطرح بکنید که آگاه بشیم.
بله، یکی از مطالبی که باز به شیعه نسبت داده میشه اینه که علمای شیعه به عایشه تهمت میزنن، عایشه همسر رسول گرامی اسلام. ولی من در ابتدا عبارتی از آقای آلوسی برای شما بخونم، دیگه مفسر بسیار مشهور اهل سنته در کتاب روح المعانی جلد 18 صفحه 122 عبارتی رو ایشون میگه: و نسب الشیعه قصد و عائشه به ما برعه الله تعالی من. این به شیعه نسبت داده شده که همچی تهمتی میزنن، و هم ینکرون ذالک اشد الانکار. اما خود آقای آلوسی بلوجدان اینو درک کرده که ما شیعیان منکر این مطلب هستیم و به شدت این مطلب رو انکار میکنیم. و هم ینکرون ذالک اشد الانکار و لیس فی کتبهم المعول علیها عندهم عین من ولا اثر اصلا. خود آقای آلوسی میگه در کتب مورد اعتماد شیعه هیچ مطلبی پیدا نمیشه که از جهت سندی و دلالی درست باشه و این مطلب رو ثابت بکنه. شیعه هم این مطلب رو ندارن. و همچنین برای بعد از رحلت پیامبر هم اگر نسبت هایی که به شیعه داده میشه، اما شیعه این نسبت رو قبول نداده و در کتاباشون هم موجود نیست. دوباره آدرس رو عرض میکنم، عزیزان اگر میخوان مراجعه بکنن، تفسیر روح المعانی جلد 18 صفحه 122. این یک مطلب که مشخص بشه خود علمای اهل سنت به این مطلب اقرار کردن که ما شیعیان همچین مطلبی رو با سند صحیح در هیچ جا نداریم. اما مطلب دیگه‌ای که ما باید مد نظر قرار بدیم، یک سری روایات ضعیف السند یا اصلا نامربوط به این بحث در کتب شیعه آمده که متاسفانه برای بدگویی از شیعه این روایات رو علم کردن و مورد استدلال قرار دادن، گفتن ببینید شیعه چه حرفایی زده. روایت اول این مطلبه که همسر نوح و لوط مرتکب فاحشه شدند. در کتاب شریف کافی روایتی نقل میشه: عن علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم، عن محمد ابن عیسی، عن یونس، عن رجلن، عن زراره، عن ابی جعفر علیه السلام قال. روایت مفصلی است، عبارت اینجاست: فخانتاهما ما یعنی بذالک الا الفاحشه. این لفظ فخانتاهما که در مورد همسر نوح و لوط در قرآن آمده مقصود فاحشه است. و بعد حضرت میفرمان خداوند این سوره رو برای توبیخ همسران پیامبر از جمله عایشه و حفصه فرستاده. خب بررسی این روایت بسیار واضحه که پاسخ مشخصه. اولا در سند این روایت لفظ عن رجلن آمده. خب عن رجلن روایت میشه مرسل و دیگه حجت نیست. یعنی وقتی استدلال میکنن جرأت ندارن که سند روایت هم کنارش بذارن، چون به مجرد گذاشتن سند روایت مشخص میشه این روایت حجت نداره. میذاره حالا بعضی از روایات که اسم راویش اسم سختی باشه، به راحتی پیدا نشه، مشکل باشه، بگن بعد به کتب رجال مراجعه کرد. به مجرد نگاه کردن به سند روایت فهمیره بعد حجیت نداره. این اولی مطلب. دومی مطلب، اصلا ربطی این متن به عایشه همسر رسول گرامی اسلام نداره. این لفظی هم که در روایت ضعیف السند آمده و فاحشه رو ثابت کرده برای چه کسانی است؟ برای زن نوح و زن لوط. بنابراین چطور شما به این روایت میگید شیعه متهم کرده همسر پیامبر رو به زنا؟ صرف نظر از این مطالب، حتی لفظ فاحشه، خب ما الان برای ما یک معنای خاصی پیدا کرده، اما در اون زمان اینطور نبوده. الفحش والفحشاء، مراجعه کنن از نان به کتاب لسان العرب، القبیح من القول والفعل، هر کار بد و ناپسندی میشه چی؟ و قیله، و بعضی از علما هم گفتن الفاحشه خروج ها من بیت ها به غیر اذن زوجها. زن اگر بدون اذن شوهرش از خونه بره بیرون، لفظ فاحشه برای صدق میکنه. همسر نوح و لوط بدون اذن شوهر از خونه میرفتن بیرون، این میرفت به مردم میگفت شوهرم دیوانه است، و اون میرفت آمدن مهمان ها رو خبر میداد. خب خیلی راحت میشه اینها رو تطبیق کرد بر همین. البته ما بعید می‌دونیم اهل سنت ادعا کنند که همسر پیامبر گرامی اسلام از پیامبر اجازه داشته برای خروج در جنگ جمل، خوابی دیده، الهامی بهش شده، وحی بهش شده که پیامبر فرمودن برای جنگ جمل بیرون برو. لسان العرب جلد 6 صفحه 325 ماده فحشه. و آقای مولا محمد صالح مازندرانی در شرح همین روایت لفظ فاحشه رو اینطور ترجمه میکنن: هیه کلما یشتد قبحه من الذنوب والمعاصی، هر گناهی که قبحش زیاد باشه. والمراد بها هنا النفاق والمخالفه والکفر، مراد از فاحشه در این روایت که مربوط به نوح و زن نوح و زن لوته چیه؟ نفاق است، مخالفت با شوهرانشه و کفر. شرح اصول کافی جلد 10 صفحه 107. اگر اینها را از شیعه قبول نمی کنند، میگن در کتب شماست، میگیم به صحیح بخاری مراجعه بکنید. عایشه همسر رسول گرامی اسلام داشت بددهانی میکرد، تند صحبت میکرد. پیغمبر فرمودند یا عایشه لا تکونی فاحشه، عایشه همسر من فاحشه نباش. خب یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این زبان همدال همسر پیامبر داشته نطقه فحشا میشده طبق اصطلاح فعلی ما جلوی پیامبر؟ آیا این معنا رو داره؟ فقط به خاطر شباهت معنوی لفظی که بین فحشا در اون زمان و فحشا در اینجاست یه مغالطه میکنن و میگن ببینید در این روایت کلمه فحشا آمده و چه و چه. در روایت در ببخشید در صحیح مسلم جلد 4 صفحه 1706 حدیث 2165 کتاب السلام باب النهی عن ابتداء اهل الكتاب بالسلام، این روایت در صحیح مسلم آمده. اینم در المصنف همین روایت رو نقل میکنه، جلد 5 صفحه 211 حدیث 25329. ملا علی هروی هم همین روایت رو نقل میکنه، لا تکونی فاحشه رو چی ترجمه میکنه؟ ای قائلتن للفحش و متکلمتن به کلام قبیح، یعنی مبادا کلام زشت و فحش رو بر زبانت بیاری. مرقات المفاتیح جلد 8 صفحه 463. در نتیجه این روایت هم از جهت سندی اشکال داره، هم از جهت دلالی دلت بر مدعای اهل سنت نداره، چون اصلا مربوط به همسر نوح و لوته. جدای از این مطلب اصلا فاحشه در اون زمان به یک معنای خاصی بوده. این یک روایت. روایت دوم از حافظ رجاء بورسی در کتاب مشارق الانوار نقل شده که امام حسن علیه السلام راجع به خطاب مورد خطاب قرار دادن عایشه همسر پیامبر رو و فرمودن فقال لها الحسن نسیت نبشه که فی بیت که لیلن به غیر قبسن به حدیده، فراموش کردی نیمه شب چراغها رو خاموش کردی، با یک وسیله آهنی زمین رو کندی به حدی که تاریک بود، که با این وسیله آهنی رو دست خودت زدی و دست زخمی شد، الان هم زخمیست. فاخرجت جردن اخضر یک پارچه سبزرنگی رو بیرون آوردی، فیه ما جمعتها من خیانه، اون پولهایی که از خیانت جمع آوری کرده بودی که 40 دینار شده بود و نمیدونستی وزنش چقدره، اونها رو بیرون آوردی و بعد اینها رو بین دشمنان حضرت علی از قبیله تیم و عدی پخش کردی و قد تشفیت به قتله، و با این کار دل خودت رو خوشحال کردی بعد از شهادت حضرت علی. فقالت قد کان کذلک، گفت بله اینطور بوده. این مطلب در کتاب مشارق و انوار الیقین اومده صفحه 129. جدای از این که اصلا این کتاب جزء کتب معتبر شیعه نیست، این کتاب جزء کتبی است که علما گفتن درش غلو بسیار زیاد اومده و مطالب غلو آمیز و مطالب غیر معتبر، همین مطلب جدای از اشکال اصل کتاب روایت رو مرسل نقل کرده و دیگرانی هم که این روایت رو باسند نقل کردن در سندش حسین مخریست، محمد ابن حلیل حلیم تماریست، مخبر ابن ابراهیم و غیره که همگی از دم مشهور هستن، بنابراین هم کتاب اعتبار نداره هم سند روایت مشکل داره. جدای از این اشکال دلالی، در روایت گفته پولهایی که 40 دیناری که از خیانت جمع‌آوری کردی، خب این خیانت به چه معناست؟ چرا ذهن شما سری به یک سمت خاص میره، به اون سمتی که ذهن خودتون شبیه بعضی از صحابه میل داره میره؟ چون آیه قرآن میگه ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، کسانی که زن پیغمبر رو متهم کردن یه گروه از خود شما صحابه بودن، اینها ذهنشون دقیقاً همون ذهن رو داره، تا یه چیزی مطرح میشه اینها میاد چیکار میکنن؟ برداشت‌های که به ذهن خودشون میاد رو مطرح میکنن. در صحیح بخاری روایتی داره لولا حوا لن تخن انثا زوجها، اگر حوا نبود هیچ زنی به شوهرش خیانت نمیکرد. یعنی چی؟ یعنی حوا زبان الله زیاد کرده، خیانت رو به معنی زنا شما میگیرید، به معنی فحشا میگیرید. آقای ابن حجر در اونجا تفسیر میکنه فمن خیانت ها انا قبلت ما زین لها ابلیس حتی زینت ها لآدم، خیانت حوا برای آدم این بود که حرفای شیطان رو قبول کرد، اومد همونه که شیطان گفته بود برای آدم زیبا جلوه داد. و در ادامه میگه ولیس المراد بالخیانه هنا ارتکاب الفواحش، هاشا و کلا، مراد از خیانت در مورد همسران پیامبر ارتکاب فحشا نیست. خب شما در صحیح بخاری روایت دارید جلد 3 صفحه 1212 کتاب الانبیاء باب و خلق آدم حدیث شماره 3152 که حوا خیانت کرد. حالا یک روایت ضعیف السندی هم در کتب شیعه با سند مرسل در یک کتاب ضعیف اومده که عایشه 40 دینار از خیانت جمع‌آوری کرد. اون خیانت رو شما میگید به معنای زینت دادن اشتباهات برای آدمه، این خیانت رو شما میگید چون میخواید شیعه رو متهم بکنید به معنای چی میگیرید؟ زنا میگیرید. اینطور برخورد کردن صحیح نیست. فتح الباری شرح صحیح بخاری جلد 6 صفحه 368 عبارت آقای ابن حجر رو میتونید مراجعه بکنید. البته همونطور که از متن روایت پیداست مراد از خیانت، خیانت در امواله. آقای جاهز از قدیمی ترین علمای اهل سنت و بسیار سرسخت بر ضد شیعه این عبارت رو داره و قد یقع اسم الخیانه علی ضروب، اسم خیانت چند وجه داره. اولها المال، اولین معنایی که خیانت داره خیانت مالیست و سایر خیانت هم از همین گرفته شدن. ثم یشتق من الغیان خیانه فی المال الغش فی النصیحه و المشاوره و غیره، بقیه خیانت ها از همین خیانت گرفته شدن، معنی اصلیش خیانت در ماله. جالب اینجاست در ادامه میگه ولیس لأحد ان یوجه الخبر اذا نزل فی از واج النبی صلی الله علیه و سلم و حرم الرسول علی اسمج الوجوه، وقتی یک روایتی میاد در مورد همسران پیامبر یا سایر انبیا هیچ کس حق نداره اونو بر زشت‌ترین معنا حمل بکنه. اذا کان الخبر مذهب فی السلامه، وقتی میشد روایت رو با یک طریقه توجیه کرد که مشکلی هم پیدا نکنه. چطور میان این روایت رو اگر در کتب خودشون باشه مربوط به هاده حوا باشه، مربوط به همسر که از پیامبران باشه، توجیهش میکنن، اما در کتب شیعه بود نه آقا حکم شیعه مهدور و دمیز و بعد شیعان رو کشتون به همسر پیامبر اهانت کردن. کتاب الحیوان جاهز جلد 4 صفحه 59. اما عایشه از کجا اموال آورده بود و چرا ما این رو هم بر خیانت مالی کردیم؟ چون در ادامه همین روایت حضرت فرمودن ففرقتی ها فی مبغزی علی، این اموالی که جمع کرده بودی به دشمنان از علی دادی. معلومش اصلا برای همین این پولا رو جمع‌آوری کرده بوده. پولها از کجا به عایشه همسر پیامبر میرسید؟ اگر روایت درست باشه که سندش مشکل داره، عزیزان اهل سنت میتونن مراجعه کنن به کتاب معجم ابن اعرابی جلد 5 صفحه 236 این روایت رو مراجعه بکنن. ان عطا قال قدمت عایشه مکه، عایشه همسر پیامبر به مکه آمد. فارسل الیها معاویه به طوق قیمته 100,000، معاویه گردنبند سینه زیر برای او فرستاد که قیمتش 100,000 بود. فقبلت و عایشه هم قبول کرد. چطور نه برای ام سلمه نه سایر همسران پیامبر که طبق روایت بخاری در حزب مخالف عایشه بودن، چون میگه همسران پیامبر دو حزب بودن، یک حزب عایشه و حفصه و یک حزب ام سلمه و سایر زنان، چرا معاویه به این سمت هدیه میداد به اون سمت نمیداد؟ یا میتونن به کتاب البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 137 همین مراجعه کنن، همین روایت رو آورده. آقای ذهبی در تاریخ الاسلام و ابن کسری که ابن کثیر سلفی هم در البدایه و نهایه این عبارت رو دارن و قال سعید بن عبدالعزیز قضا معاویه عن عائشه 18,000 دینار، معاویه 18,000 سکه طلا که عایشه بدهکار بود پرداخت کرد. 18,000 سکه طلا کم پولی نیستش. تاریخ اسلام جلد 4 صفحه 248 البدایه و نهایه جلد 8 صفحه 136. هدف معاویه و عبدالله ابن زبیر و دیگه کسان که پول برای عایشه همسر پیامبر می‌فرستادن که فرماندهی جنگ جمل رو بر عهده گرفته بود چیه؟ چرا به ام سلمه نمیدادن؟ به ام حبیبه نمیدادن؟ و دیگر همسران پیامبر. ما دوست داریم که این مطالب پاسخ داده بشه تا ذهن جوانان هم شیعه هم اهل سنت روشن بشه. پس مشخص شد پاسخ این روایت هم اولا کتاب مشکل داره، دوم سند روایت مشکل داره، سوم متنش اشکال داره. روایت سوم در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده. این روایت رو دقت بکنید، در تفسیر علی ابن ابراهیم عبارت به این صورته: والله ما عنی به قوله فخانتاهما الا الفاحشه. قسم به خداوند مقصود خدا در قرآن که فرموده فخانتاهما چیزی جز فحشا نیست. ولا یقیمن الحد علی فلانه، و بر فلانه اسم نبرده حد رو جاری خواهد کرد. حالا او کیست؟ در ادامه میگه به او گفتن لا یحل لک ان تخرجی من غیر محرم. میخواست از خانه پیامبر بدونه بیرون بیاد بدون محرم. در کجا بازم مشخص نکرده، جایز نیست برای تو بدون محرم بیرون بیای. لذا فزع وجد نفسها من فلان، خودش را به ازدواج یک شخص دیگه ای در آورد. اینجا باز اسم نبرده. تفسیر قمی جلد 2 صفحه 377. خب اولین مطلب که یک اختلاف اساسی اینجا مطرحه در بین علمای شیعه که سبب عدم اعتبار مطالب این تفسیر شده و عدم حجیتش، اینه که آیا مطالب این تفسیر برای خود جناب علی ابن ابراهیمه یا توسط شاگرد او عباس ابن محمد قاسم، محمد ابن قاسم که از نظر رجالی مجهول است نوشته شده. اینو باید مد نظر قرار بدیم. آیا اصلا این مطالب از خود علی ابن ابراهیم است یا از یک شخص مجهول؟ آقای عبدالرحیم ربانی شیرازی محقق بهارالانوار در ذیل این روایت در بهار، چون در بهار هم به نقل از تفسیر نقلش کرده، ایشون میفرماد فیه شناعتون شدیده و غرابتون عجیبه نستبعد صدور مثل این شیخنا علی ابن ابراهیم. این روایت بسیار متنش هم عجیبه، اصلا با متن روایت های مشیخ مناسبتی نداره. بعید میدونیم که از جناب علی ابن ابراهیم صادر شده باشه. بل نظن و قریبن، بلکه اصلا احتمال بسیار قوی میدیم، انه من زیادات غیره، لان تفسیر الموجود لیسه به تمامه منه قدس سره. ما احتمال زیاد میدیم تفسیر از خود این مطلب از خود اون نباشه، چون تمام تفسیر رو خود اون نیاورده. بسیاری از این تفسیر زیادات غیر اوست. فعلا ای هذه مقاله يخالف المسلمون باجمعهم، فعلا این هذه مقاله يخالف المسلمون باجمعهم. هر جوری هم بگیریم، حتی اگر خود علی ابن ابراهیم هم گفته باشه، این مطلبی است که تمامی مسلمان ها با آن مخالفت دارند. و کلهم يقرون بقزاست اذیال ازواج النبی مما ذکر، و تمام مسلمان ها اجماع دارند که همسران پیامبر، نه فقط پیامبر ما، از همه پیامبرها از گناه زنا و فحشا به این معنا مسئول هستند. نه بعضهم یعتقدون عصیان بعضهم لمخالفت امر المؤمنین علی علیه السلام. بله بعضیا از جمله خدای البانی هم نقل کرده، میگه بعضیشون دچار اشتباه شدن. چرا؟ چون به خاطر علی خروج کردن. این مطلب عجیبی نیست، اما اصل این روایت برای ما شیعیان قابل قبول است، چون ما اجماع بر این مطلب داریم. این پاسخ بسیار زیبایی است که محقق کتاب بهار نوشته، بهارالانوار جلد 22 صفحه 241 پاورقی شماره 3. و همونطوری که از مد مشخصه، حتی اگر بگیم این کلام برای خود علی ابن ابراهیم باشه، نه غیرش، باز برای شیعه حجت نیست، چون میشه کلام علی ابن ابراهیم. حد اکثر میگیم آقا اشتباه کرده، مخالف اجماع شیعه حرف زده، برای شیعه حجت نمیشه. تازه ما این مطلب رو هم به جناب علی ابن ابراهیم هم منسوب نمیدانیم. از نظر ما جناب علی ابن ابراهیم شأنش عجل است. لذا علامه مجلسی هم در همین باره میفرمایند المراد به فلان طلحه، مراد از فلان در روایت طلحه است. و هذا ان کان روایت فهی شاذت مخالفت لبعض الاصول. این روایت اگر روایت باشه مخالف با بعضی از اصوله. اگرچه این مطلب ثابت است، چه در کتب شیعه چه در کتب اهل سنت، که آقای طلحه قصد ازدواج با عایش همسر پیامبر رو داشته. ما یک برنامه مفصل در همین زمینه داشتیم و بر روی سایت شبکه جهانی ولیعصر هم موجود است که وقتی آیه نازل شد النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم، آقای طلحه گفتش که اگر من بعد از پیامبر زنده بمونم با عایشه ازدواج خواهم کرد. قال رجل من سادات قریش من العشره الذين كانوا مع رسول الله، یکی از ده نفری که با پیامبر در غار بود گفت لو توفی رسول الله لتزوجت عائشه و هي بنت عمي، با عائشه که دختر عمومه ازدواج خواهم کرد. قال مقاتل هو طلحه بن عبید الله. این مطلب در تفسیر قرطبی الجامع احکام القرآن جلد 14 صفحه 228 آمده. بنابراین آقای طلحه طبق روایات اهل سنت آرزوی ازدواج با عایشه همسر رسول گرامی اسلام رو داشته، اما این مطلبی که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده دلالت بر این مطلب نمی کنه، دلالت بر ازدواج نمی کنه. به چند دلیل: یک، این کتاب اصلا معلوم نیست برای خود جناب علی ابن ابراهیم باشه، برای شاگردشونه. دومن اگر برای خود علی ابن ابراهیم هم باشه برای ما شیعیان حجت نیست، نظر شخصی خود اوست. ما همونطور که علمای دیگه گفتن اجماع داریم که نه فقط عایشه همسر پیامبر، تمامی همسران تمام پیامبران از گناه مسئول هستن، از این گناه مسئول هستن و بنابراین برای ما شیعیان حجت نیست. بنابراین خود اهل سنتی که جناب آقای یزدانی اون روایت‌ها رو خوندن، این مطالب تون رو بر ضد عایشه نقل کردن، نباید بیان با استناد به مطالبی که هیچ از جهت سندی صحت نداره ما شیعیان رو متهم کنند، با اینکه خودشون مطالبی صحیح استند در کتاب‌های خودشون دارن.
بسیار ممنونیم جناب آقای ابوالقاسمی. ما به هر حال آمادگی داریم در خدمت یکی از عزیزان هم باشیم که تلفنی تماس دارن و انشالله که صدای گرمشون رو بشنویم. از شبکه ولایت در خدمت شما عزیز بزرگوار هستیم.
سلام، خسته نباشیم.
ما هم خدمتون عرض سلام و
عرض سلام دارم خدمت شما و افتادای گرامی.
خدمتتون هستم.
من در این شبکه‌ای وهابی داشتم نگاه می‌کردم، یه چیزی مطرح کرده بودن که نوشتن در یکی از کتاب‌های شیخ صدوق. حالا من اسم کتاب رو نمی‌دونم ولی جلد یک صفحه 85ش خاطرم هست که در اینجا فرمانده بودن که حضرت علی زمانی که حضرت فاطمه سلام الله همسرشون بود به خواستگاری دختر ابوجهل رفتن و اولین کسی که حضرت فاطمه رو مثلا ناراحت کرد مورد به مورد غضب ایشون قرار گرفت خود امیرالمومنین بودن که مثلا با این کارشون کار نمیدونی که چقدر صحت داره و اگه صحت نداره چرا شیخ صدوقونو نقد کرده. نه تلویزیون من گوش میکنم.
سوال به هر حال بسیار ممنونیم از تماس حضرت علی. اگر فرمایشی ندارید ما سوالتون رو تقدیم کارشناسان محترم میکنیم. خب جناب حاج آقای ابوالقاسمی و جناب حاج آقای یزدانی، سوال که روشن بود و در خدمت هستیم. البته سوال رو هم تر بفرمایید که شاید بینندگان عزیز بیشتر در جریان باشن و همه باشیم و جوابش رو بخواد. خب پس اجازه فرمایید، ما ظاهرا تلفن دیگه ایم داریم، تماس دیگه در خدمت شما عزیز بزرگوارم هستیم از شبکه جانی ولایت. بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خدمت شما عزیز خدمت شما دیگه را میبینیم به آجابای پلیس. امیدوارم کار شما خوب باشه. این ایام رو واسون تحقیقت میگم در مورد سوریه نور، همون سوریه ولایت رو پسن صحبت من.
بله.
شما اول سوریه که نگاه میکنیم و اول نایه متذکرون اومده، تذکر دهندگان، ظاهرش که واجبه، ظاهر قرآن که واجبه، باطل قرآن آیا گهستاره نمیگه ما چی جرکی شده چی جرکی نشده. بعدی از آیا گوشکلی و خلیفی رد، خلیفی همون اول که به تفرو منبر، همون اول بار که رفت منبر گفت مردم شما مثلا در نامی زنا را از پیغمبر خاتم چی جرکی شنیدیم؟ گفتم چهار تا باید شاهد داشت باشه. گفت من که خلیفم من بگم چی؟ گفتم شاهد نمیخوارم. یه قاتلی فرستادم تو در خونی حضرت امیرالمومنین، گفتن که من خلیفه‌ام میتونم حکم بدم. و بعد از امیرالمومنین هم دیگه بقیه شما ملت فکر کنم دیگه سیرکی شد. خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
بسیار ممنونیم. بله سوال
چیز متوجه نشدم.
حالا جواب ظاهرا جناب آقای ابوالقاسمی سوال رو دقت کرده باشن، ان شاءالله در خدمت شما عزیزم هستیم. بسیار ممنونیم از تماسی که شما دو بزرگوار داشتید و به حال که بتونیم این سوالتون هم اینجا تو این جلسه پاسخ بدیم. خب جناب آقای یزدانی در خدمت شما از روی که صلاح میدونین هستیم. یکی بحث این سوال عزیزمون که در مورد خواستگاری حضرت علی نسبت به دختر ابوجهل بوده، از نظر حالا از شیخ صدوق هم مطرح کردن، و اون عزیز بعدی که در مورد حجیت قرآن و ظواهر و باطنشون و بعد نکاتی که خلیفه اول که حالا وارد اون بحث هم میتونیم بشیم.
خب قبل از پاسخ دادن به سوال این دوستان، انشاءالله آقای ابوالقاسمی تا موقع جواب شو آماده میکنه، پاسخ به این سوال که آیا دیدگاه علمای شیعه و سنی درباره اتهام فحشا به همسران رسول خدا چه، توضیح مختصر بدم که علمای شیعه و سنی چه نظری دادن در این باره.
شما الان بحث رو دیگه یه مقدار وسعت بخشید به، چون در مورد جناب عایشه بود
من. که یه سری نه فقط عایشه، حالا اصلا عایشه بحث نیست، کل زنان همه پیغمبران نظر علمای شیعه و سنی چه. از دیدگاه علمای شیعه زنان تمام پیامبران بلا استثناء از تهمت فحشا مبرا هستند، چرا که این مطلب طعنی و نقصی بر خود انبیا هست و با آبروی مستقیم خود انبیا سر کار داره و خداوند انبیای خودش رو از تمام عیوب و نقص ها مبرا کرده و این نقص بر خود پیغمبر هست. به این خاطر تمام شیعه ها اجماع دارن که تمام زنان پیغمبران بلا استثناء از این عمل مبرا هستن و هیچ وقت متهم به فحشا نبودن. که مثلا من یک جمله از شیخ طوسی رحمت الله علیه معروف به شیخ طایفه درباره اتهام فحشا به امثال پیغمبر، ایشون می نویسن ما زنت امرأة نبی قط، هیچ یک از زنان هیچ پیغمبری هیچ وقت زنا نکرده. و کانت الخیانت من امرأة نوح انها کانت تنسبه الى الجنون و الخیانت من امرأة لوت انها کانت تدل على ازیافه. خیانت زن نوح این بود که اونو نسبت میداد که تو دیوانه شده ای، به مردم میگفت این دیوانه است، و خیانت زن لوت هم این بود که مهمانان رو جاشو نشون داد و رفت به اونها گفت این مهمانای زیبا اومده خونه ما. این در اتبیان فی تفسیر القرآن جلد 5 صفحه 495 و همچنین کتاب امالی شیخ طوسی جلد 2 صفحه 144. شیخ طبرسی همین روایت رو در مطلب رو در مجمع البیان جلد 5 صفحه 285 و بقیه تفاسیر اهل سنت و حتی سید نعمت الله جزائری در کتاب النور المبین فی قصص الانبیاء والمرسلین صفحه 71 این مطلب رو نقل کرده. کتابای شیعه مفصل است. بنابراین اجماع علمای شیعه بر این هست که هیچ زنی از هیچ پیغمبری هیچگاه متهم به فحشا و زنا نبوده. علامه آلوسی از ایشون جملهشو خوندم که ایشون هم میگه علمای شیعه همین نظر رو دارن و علمای اهل سنت هم عده زیاد از علمای اهل سنت همین دیدگاه شیعه رو دارن. اکثر بزرگان اهل سنت اعتقاد دارن که هیچ یک از زنان پیغمبر هیچ وقت متهم به فحشا نبودن. که من یک روایت رو، یک جمله رو از ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه براتون میخونم که ایشون میگه ولیس المراد بقوله فخانتاهما فی فاحشه بل فی الدین فان النساء ال... این جملهش خیلی زیباست. فان النساء الانبیاء معصومات عن الوقوع فی الفاحشه، تمام زنان پیغمبر معصوم بودن از وقوع در فاحشه. ایشون قائل به اسمت زنان همه پیغمبران درباره این گناه هست. لحرمت الانبیا کما قدمنا فی صورت النور، به خاطر اینکه انبیا حرمت، این وقتی زنان یک زن یک کسی متهم به یک عمل زشته بشه با آبروی خود اون شخص مستقیم ارتباط داره و آبروی خود اون شخص میره، آبروی پیغمبر میره اگر زنش متهم به فحشا باشه. ایشون اعتقاد داره که همه زنان پیغمبران معصوم بودن از این عمل. این مطلب رو میتونید در تفسیر ابن کثیر جلد 4 صفحه 394 ببینن. و همچنین فخر رازی در جواب کسانی که فرزند حضرت نوح رو فرزند زنا میدونستن. خیلی از علمای اهل سنت نقل کردن که نعوذ بالله زن حضرت نوح زنا داده بود نعوذ بالله، و فرزندی که از او به دنیا آمد و غرق شد فرزند حضرت نوح نبود، حضرت نوح خیال میکرد فرزندش هست. که میگه القول الثالث انه ولد على فراش لغیر رشدت، والقائلون بهذا القول احتج بقوله تعالى في امرأة نوح تا اونجا تا آخرش، و هذا قول خبيث. این حد خیلی حرف زشتیه. يجب صون منصب الانبياء عن هذه الفضيحه لا سيما وهو على خلاف نص القرآن. واجبه که همه مسلمان ها اعتقاد داشته باشند که زنان پیغمبر از این فحشا مسئول هستند و این برخلاف نص صریح قرآن کریم هست که حضرت نوح اونو فرزند خودش میخونه. این در تفسیر فخری رازی جلد 17 صفحه 113 اومده. و دیگر بزرگان اهل سنت هم مثل شوکانی در فتح القدیر، قنوچی، بخاری، بستی و مثلا حتی ابن تیمیه در جلد 4 صفحه 158 الفتاوى الکبرى و همچنین جساس و بقیه علمای اهل سنت این مطلب رو نقل کردن. بنابراین از دیدگاه تمام علمای شیعه بلا استثناء و عده زیاد از علمای اهل سنت، هیچ یک از زنان هیچ پیغمبر هیچ وقت متهم به فحشا نبودن. اما متاسفانه از اون طرف برخی از علمای اهل سنت همسر حضرت نوح و همسر حضرت لوط رو زناکار معرفی کردن. روایت هم زیاد هست. مثلا ابن جریر طبری در تفسیر خودش چندین روایت نقل میکنه که ان مجاهد فلا تسألنی ما لیس لك به علم قال تبین لنوح انه لیس به ابنه. این خداوند به اون میگه چیزی که تو بهش علم نداری از من سوال نکن، سوال نکن، حرف نزن درباره یک چیزی که علم نداری. منظور خدا این هست که برای نوح تازه روشن شد که فرزند خودش نبوده، نعوذ بالله زنا بوده. این روایت رو دو سه تا چهار تا روایت، پنج تا روایت نقل میکنه با سندهای مختلف. و متاسفانه علمای اهل سنت هم در کتابهای خودشون در تفاسیرشون به صورت مفصل این روایت رو نقل کردن. ابن ابی حاتم در تفسیر خودش جلد 6 صفحه 2034، ابن جوزی در زاد المسیر جلد 4 صفحه 113، قرطبی در الجامع لاحکام القرآن جلد 9 صفحه 46 و بقیه علمای اهل سنت متاسفانه این روایات رو نقل کردن و قائل شدن که زن حضرت نوح و زن لوط متهم به فحشا بوده، نعوذ بالله زنا کرده و فرزند حضرت نوح زنا زاده بوده. خب این چه تهمتی است که بزنن؟ چه فرقی است بین عایشه و زنای حضرت نوح و لوط؟ خب اگر به اینها توهین هست نباید توهین بشه، به اونام نباید توهین بشه. و جالبه که البانی وهابی با استناد به یک روایتی که در صحیح بخاری هست که پیغمبر به عایشه مظنون میشه در وقتی قضیه افک هست، قضیه افکو که خود عایشه نقل میکنه، میگه وقتی من متهم به فحشا شدم پیغمبر باور کرده بود، پیغمبر باور کرده بود و یک ماه با من قهر کرد. البانی این روایت رو نقل میکنه، میگه از این روایت استفاده میشه که زنهای پیغمبران میتونستن مثل بقیه زنها متهم به فحشا باشن. که دوستان میتونن این حرف البانی رو در سلسله الاحادیث الصحیحه جلد 6 صفحه 26 حدیث 2507 ببینن که نص مطلب ایشون این هست که و این کان وقوع ذلک ممکنا من ناحیه النظریه لعدم وجود النص باستحاله. اگرچه امکان داره از نظر نظری این کار برای زنای پیغمبر ممکنه و محال نیست. ففیه بعد از نقل روایت بخاری میگه ففیه اشعار قوی به ان الامر فی حد نفسه ممکن الوقوع. این روایتی که در بخاری هست که پیغمبر نسبت به عایشه مشکوک میشه، میگه عایشه اگر این کارو کردی به من بگو تا من برای طلب استغفار کنم از خدا. این کنت فعلته، اگر این کار رو انجام دادی به من بگو تا من برات طلب استغفار کنم. میگه از این روایت استفاده میشه که فی نفسه امکان وقوع در زنا برای همسران پیغمبران ممکن بوده. دوستان این از سلسله صحیحه جلد 6 صفحه 26 حدیث 2507 رو ببینن. نتیجه این که به اتفاق تمام علمای شیعه و اکثر علمای اهل سنت، هیچ یک از زنان پیغمبران هیچ پیغمبری در هیچ زمانی متهم به فحشا نبوده است. من در خدمت شما هستم.
بسیار
خب باز هم کسی اجازه میکنیم از کارشناسان محترم، یکی از عزیزان ارتباط تلفنی دارن در خدمتشون از شبکه جهانی ولایت هستیم و صدای گرمشون رو میشنویم. بفرمایید. خب ظاهرا توفیق نداشتیم که این ارتباط برقرار باشه، صدای این عزیز رو بشنویم. جناب حاج آقای ابوالقاسمی، ما هم میتونیم در این نکته پایانی و سوالات پایانی به این بحثایی که جناب استاد یزدانی فرمودن اگر نیازی هست مراجعه مجددی بکنیم، مفصلتر دیدگاه علمای سنی و شیعه در مورد اصلا زمان پیامبر که چگونه نگاه میکردن و اتهام به فحشا از جانب بعضی از کتابهایی که حالا از ناحیه بعضی از اهل سنت نوشته شده، و اگر هم نیازیست تلفن رو هم اگر تو این جلسه میخواید پاسخ بدید.
نه جوابش هم اینجا میدم ان شاء الله.
پس خب در خدمت شما هستیم، هم تر سوال بفرمایید هم پاسخش بدید.
دوست عزیزمون سوال کردن که اهل سنت ادعا کردن ماجرای خواستگاری حضرت علی علیه السلام از دختر ابو جهل در کتب شیعه هم آمده، و اگرم سندش صحیح نیست چرا مرحوم شیخ صدوق نقل کردن این رو. این مطلب در کتاب علل الشرایع جلد 1 صفحه 185 روایت شماره 2 آمده. نکته اول، ضعف سند این روایته. در سند روایت ابوالعباس احمد ابن محمد ابن یحیی عن ابن ابی المقدام نقل کرده این روایت رو، و عزیزان میتونن به تنقیح المقال آقای مامقانی مراجعه بکنند، چاپ سجلدیش جلد اول صفحه 101 باب احمد ابوالعباس احمد ابن یحیی ابن زکریای قطان، و در ادامه میفرماید که این آقا مجهول است، در طریق صدوق واقع شده. ولیس للرجل ذکر فی کتب الرجال، این شخص در کتب رجال هیچ توضیحی در موردش نیامده، این مهمل است، مشخص است روایتش چطوره. جدای از این، اشکال دیگر سندی که در این روایت، اگر عزیزان یک مقدار در باب علم رجال کار کرده باشند، در سند روایت عمرو بن ابی المقدام اومده. عمرو بن ابی المقدام از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام، متوفای سال 172 است، و هر وقت شیخ صدوق خواسته از ایشون روایتی نقل کنه با 5 واسطه نقل کرده، یعنی 5 نسل شاگرد و استاد گذشتن تا به جناب عمرو بن ابی المقدام رسیده. در اینجا یک فاصله بیشتر نیست، یعنی 4 طبقه یا 3 طبقه در اینجا این روایت چی داره؟ ارسال داره. بنابراین روایت دو جهت اشکال داره، هم ضعف سندی و هم ارسال. اما متنش رو هم ببینیم آیا در متن چیزی که اهل سنت ادعا میکنن آمده یا نه. جاء الشقي من الاشقياء الى فاطمه رسول الله، یکی از دشمنان دین پیش فاطمه زهرا آمد و گفت آیا نمیدانی که علی از دختر ابو جهل خواستگاری کرده؟ فاطمه زهرا فرمودن حقا ما تقول، راست میگی؟ 3 بار پرسیدن و فاطمه زهرا بعد اینکه او گفت آری ناراحت شدن، اومدن پیش پیامبر. در ادامه پیغمبر فرمودن هر کس منو آزار بده، پیامبر فاطمه رو آزار بده، منو آزار داده، هر کس منو آزار بده خدا رو آزار داده. بعد رو کردن به حضرت علی علیه السلام، علی جان فما دعاک الی ما صنعت، چرا این کارو کردی؟ فقال علی والذی بعثک بالحق نبیا ما کان منی مما بلغها شیئون، قسم به کسی که شما رو به پیامبری فرستاده، هیچ کدام از این حرفایی که فاطمه زدن راست نیست. ولا حدثت بها نفسی، حتی در ذهن خودم هم این رو نیاوردم که برم غیر از فاطمه سلام الله علیها زنی بگیرم. فقال النبی صدقت، پیغمبر فرمودن راست گفتی، یعنی پیغمبر عالم به باطن امین مؤمنان بودن، و این سوالی که کردن برای اینکه مردم چه بشن؟ آگاه بشن. و صدقت، ففرحت فاطمه علیه السلام به ذلک و تبسمت حتی رؤیت غرا، فاطمه زهرا خوشحال شدن و خندیدن. آیا این روایت غضب فاطمه زهرا بر حضرت علی ثابت میکنه یا بر اون شخص دروغگویی که این دروغو گفته بود؟ چون حضرت علی که میگن من به هیچ وجه فکر این مطلب نکردم. متاسفانه اهل سنت فقط یک کلمه دختر ابو جهل تو این روایت دیدن، فکر کردم بله چون در اینجا دختر ابو جهل اومده، یعنی دیگه بله خواستگاری هم ثابت شد و سندش هم میذاریم کنار، نگاه نمی کنیم. اما حالا بریم سراغ صحیح بخاری. دو جا روایت فاطمه و بقعت منی رو نقل کرده، یک جا به صورت خلاصه فقط همین تکه عبارته که شیعه هم به همین استدلال میکنه، جای دیگری از یکی از روایات اهل سنت این مطلب رو نقل میکنه که او میگه بله فاطمه علی حاتلی واقعا خواستگاری کرد، فاطمه زهرام عصبانی شد و پیغمبر هم به خاطر همین این مطلب رو گفتن. خب ما سوال میکنیم از اذان اهل سنت، شما که قبول دارید فاطمه زهرا بر ابوبکر عمر غضب گرفته و خشمین از دنیا رفته، متن بخاری و مسلمه، نمیتونید منکر بشید. اگر ثابت بکنید فاطمه زهرا از حضرت علی هم غضبناک شده، میشه قوز بالا قوز، یعنی هم شما ابوبکر و عمر رو مغضوب پیامبر میدونید و خدا و هم حضرت علی رو. ما که همچین مطلبی نداریم، طبق روایتی که تازه ضعیف استند و مرسل است مضمون مطلب ما چیز دیگری. حضرت علی میگن من فکر این خواستگاری رو هم نکردم و این مطلب دروغی است که به من نسبت دادن. آیا اصلا این رو میشه با اون قیاس کرد؟ وقتی یک مطلب یا اهل سنت مطرح میکنن یا وهابی ها، مراجعه بکنید به سند با دقت، هم متن روایت خونده بشه هم سندش، قطعا یا متنش اشکال داره یا سندش، از این دو حال خارج نیست، به هیچ وجه نتونستن اشکالی وارد بر شیعه از جهت روایی بگیرن. این پاسخ به این سوالی که اون دوست عزیز مطرح فرمودن. اون سرور عزیز ما که تماس گرفتن راجع به سوره نور، بله در این سوره دستور به تذکر داده شده و همین مطالبی که ما مطرح کردیم تذکر و تدبر در آیات این سوره است، که در این سوره لفظ افق آمده. افق رو عایشه میگه راجع به کسی هم. چه کسی است؟ ماریه همسر پیامبر، مادر ابراهیم، که پیغمبر رو به خاطر ابراهیم متهم کردن. اشکالات دیگری که در اینجا آمده، یا مثلا میگه ان الذين جاءوا بالافك بالافك عصبه منكم لا تحسبوا شرا لكم، کسانی که افک رو تهمت رو آوردن از خودتون بودن. حالا فکر نکنید این برای شما بد شد، برای شما هم خوب شد، فهمیدید که نباید دنبال روی افراد ناآگاه و ناپاک باشید. خب سوال میکنیم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، خطاب به چه کسانی است؟ به منافقینه؟ خدا به منافقین میگه برای شما خیر بود؟ یا خطاب به صحابه پیامبر؟ قطعا صحابه پیامبره. قبل از این در همون آیه فرموده ان الذين جاءوا بالافك عصبه منكم، کسانی که همسر پیامبر رو متهم ساختن گروهی از خود شما بودن، این از خود صحابه. و در صحیح بخاری و دیگر کتب اهل سنت اینها رو نام بردن، مستح ابن عطاءه از اهل بدر، حسان ابن ثابت و چندین نفر دیگه. اینا مطالبی است که اهل سنت باید بدونن. شیعه رو به دروغ متهم میکنن که همسر پیامبر رو به فحشا متهم کرده، و حالا که کسانی که همسر پیامبر رو فحشا متهم کردن گروهی از صحابه بودن. این پاسخ به این سواله.
خب اگر اجازه فرمایید ما چند تا تلفن هم داریم، انشالله ببینیم به مقداری که وسعت وقت و توانایی و انشالله شرایطمون اقتضا میکنه در خدمت عزیزان باشیم. از شبکه جانی ولایت در خدمت شما عزیز بزرگوار هستیم، بفرمایید.
نباشید.
شما هم خسته نباشید.
خدمت شما مهمان بود. من از سلام و ادب دارم. دو تا سوال داشتم آج آقا. سوال اول این که در ماه محرم و سفر از نظر تشیع اگر مراسم عروسی چیز برگزار بشه آیا مباح است، درست است یا نه؟ و سوال دوم هم در مورد حضرت امام حسین و شهربانو هست. گایا امام حسین ایشون رسکی خواستگاری کرده؟ اگر این دو تا سوال پاسخی درستون ممنون میشه.
بسیار ممنون، متشکریم، چشم، در خدمتون هستیم. خب اگر تلفن دیگه هم عزیزی هست در خدمتون هستیم. از شبکه جانی ولایت بفرمایید. خب بله، ما در خدمت شما عزیز بزرگوار هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. خدمت آقا ابوالقاسمی و آقا یزدانی هم سلام عرض می‌کنم.
سلام
علیکم. سوالی دارم از خدمتتون. از آقا همینطور که آقا ابوالقاسمی فرمودن سندهای صحیح و صحیح در کتب اهل سنت وجود داره که به معظمت عایشه هست و اینا در کتاب های معتبر اینا هستن، حالا سوالی که برای من پیش این آمده اینه که چرا علمای ما مخالفت میکنه با این؟ اونا گفتن عایشه هم که این چیزی بوده، حالا علمای ما چرا با این مخالفت میکنن؟ میگن تو نباشن چیزکی مردم نباید چیزها. ممنون شما، خداحافظ.
خب بسیار ممنونیم جناب آقای دشتی، ما در خدمت شما هم هستیم، بفرمایید صداتون رو بشنویم و سوالی اگر نکته ای هست بفرمایید. جناب آقای دشتی صدای ما رو دارید؟ ما در خدمتون هستیم از شبکه جهانی ولایت. خب ظاهرا توفیق نداشتیم. جناب آقای علایی در خدمت شما هستیم. جناب آقای علایی عرض سلام داریم خدمت
شما. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بفرمایید. سلام علیکم و حضورنا و حضورکم به مصابر حسین علیه السلام.
متقابلا ان شاء الله. بله ما منتظر طرح مسئله هستیم.
من عرض کنم خدمتتون، من یه سوال داشتم از خدمت جناب یزدانی که این مسئله که می‌فرمایند که همه همسران انبیا و پیغمبرها فساد مبرا هستند، که قطعا هم همینطور هست، ولی این روایاتی که از اهل کتاب و اهل تسنن می‌فرمایند که بعد از پیغمبر افرادی که خانه عایشه می رفتن می اومدن و محتلم بودن، اینا چجوریه؟ چی بودن؟ چی بوده داستان؟
بسیار خوب، چشم. اینو انشالله جناب آقای یزدانی در خدمتشون هستیم و پاسخ میدن. اگر فرمایش دیگری ندارید ما با شما خداحافظی میکنیم. بسیار ممنونیم جناب آقای علایی، از همه عزیزان و بزرگوارانی که مرحمت کردن، تماس گرفتن، به هر حال سوالاتی که مطرح کردن در خدمت این بزرگواران هستیم و تشکر میکنیم. البته باز هم تلفن های ما تموم نشده و در خدمت عزیز بزرگوار دیگری هستیم که صدای گرمشون رو بشنویم. بفرمایید. بله ما منتظر صدای گرم شما از شبکه جهانی ولایت هستیم. عزیز بزرگوار بفرمایید تا ببینیم نکته که میفرمایید چیه. سلام علیکم و رحمت الله. شما هم خسته نباشید. الحمدلله.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم. ببخشید من از یه چیز غیر موثق شنیدم که عایشه نازا بودن، درسته؟
حالا میخواید طرح سوال رو کامل بفرمایید بعد میپرسیم انشاءالله.
شنیدیم که عایشه نازا بودن، درسته؟ بله. اینو
خب اینو اجازه بفرمایید در لابلای این سوال ها انشاءالله میپرسیم جواب بدم. ممنونیم از تماس شما، بسیار تشکر میکنیم. خب ظاهرا دیگه تلفن دیگه نداشته باشیم و در خدمت شما کارشناسان محترم دو بزرگوار هستیم. بله بله. خب هنوزم ظاهرا تلفن داریم. عزیز دل ما بفرمایید، از شبکه جانی ولایت در خدمت شما هستیم. سلام، بس صداتون بلندتر صحبت بکنید که ما خوب بشیم.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله، خسته نباشید، در خدمتتون هستیم.
درخش یه سوال داشتم در مورد این که
بله
شرمنده من یه سوال داشتم، بخواستم میدونم یه شخصی تر میکنم که بی بی خدیجه باکره نبوده، قبل پیغمبر شوهر داشته، بخواستم اینو بخواستم مفصلا توضیح بدیم، چون با بعضی از این بچه ها ما صحبت کردم خیلی ناراحت شدم، این حرف مطرح کردم. ممنون میشم ازتون.
بسیار ممنونیم از تماس شما. انشاءالله چه سوال شما؟
شرمنده من مزاحمتون شدم.
بسیار دشمنتون شرمنده است. سوال شما در خدمت در اختیار کارشناسان محترم هست و انشاءالله پاسخ میدم. خب ما در خدمت جناب آقای یزدانی هم از تهران هستیم که صدای گرمشون رو بشنویم و اگر نکته ای هست بفرمایید. جناب آقای یزدانی در خدمتون هستیم.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید. با تشکر از این برنامه خوبتون.
شما هم خسته نباشید. در خدمتون هستیم.
زنده باشید. از مهمانان برنامه‌تون خواستم یه دو تا سوال داشتم.
بله.
یکی سر سوره حمد رو می‌خواستم ببینم چیه که تو نماز باید حتما خونده شه و چرا تو فاتحه باید حتما سوره حمد بخونیم. یکی هم می‌خواستم در رابطه با عمر اموالشو که بعد از گرفتن حق حضرت علی مثلا ثروتش چی بود، چقدر ثروت داشته.
بله بسیار خوب، ممنونیم. اگه فرمایش دیگه ای نیست ما
خیلی ممنون،
ما شما خداحافظی میکنیم و تشکر داریم از مسئله شما و همه بزرگوارانی که تماس گرفتن. خب ما دیگه در خدمت کارشناسان محترم به مقداری که وسعت وقتمون اقتضا میکنه چند تا سوال رو بتونیم، باز هم تماس هست. خب باز هم در خدمت بله جناب آقای ابوالقاسمی، اگر صلاح میدونید حالا خواستید سوالها رو احاله هم برید، مشکلی نداره. ما از این اولین سوال مطرح بکنیم که حالا اگر شد به اجمال هم جواب بدیم میرسیم به بخشی از سوالها پاسخ بدیم. اون بحث مراسم عروسی در محرم. بله
خب همونطوری که اهل بیت گرامی اسلام فرمودن ماه محرم و صفر ماه عزاداری اهل بیته و هیچ کس نگفته که از عروسی کردن در این دو ماه حرامه، اما طبیعی است وقتی خداوند فرماید النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیامبر از جان مردم شایسته تر است به خودشون از جان مؤمنین. اگر فرض بگیریم برای خود ما یک مصیبتی در یک وقتی اتفاق بیفته، آیا اصلا رغبت میکنیم مراسم عروسی بگیریم؟ از کسی که از جان ما اولاست طبق آیه قرآن پاره تن او رو در کربلا به شهادت رسوندن، دهه اول محرم شهادت امام حسین، تا آخر سفر هم همینطور مصیبت هایی که بر اهل بیت وارد شده و آخرش هم شهادت خود پیغمبر در 28 سفر، لذا شایسته نیست. اما اگر دقت بفرمایید، این نکته ایست که ما مطرح میکنیم، اگر واقعا یک انسانی میبینه داره به گناه میفته، هیچ راهی نداره، مجبور ازدواج بکنه، حالا یا ازدواج موقت یا دائم، میبینه اگر این کار انجام به گناه میفته، بزرگان فرمودن روز عاشوران بود گناه نیفتادن رو امام حسین بیشتر دوست داره، ما به گناه نیفتیم. اما نه، عروسی های عادی است، حالا میذارن برای بعد از ماه محرم و صفر. این چه مس مشکل داره ما اهل بیت رو مقدم بکنیم بر خودمون و در این دو ماه عروسی نگیریم؟
خب اون ازدواج در مورد جناب شربانو که آیا اون بحث ازدواج اینها چقدر صحته؟
در مورد جناب شهربانو شیعیان یک نقل دارن و اهل سنت نقل دیگری دارن. شیعیان روایت دارن که وقتی اسرا رو به مدینه آوردند، اتفاقاتی در اونجا افتاد، دختران پادشاه ایران در اونجا بودن و یه عده خواستن اونها رو بگیرن، به کنیزی بگیرن. امیر اونان فرمودن خیر، پیامبر فرمودن اینها دختران پادشاهان هستند، چون جو تربیتی اونها در جو تربیتی عادی نبوده و نمیتونن تحمل بکنند زندگی کنیزی رو، طبیعتا فشار بسیار زیاد بهش میاد و ممکنه سکته کنه بمیره، اختیار با خود اوست، هر کس رو بخواد میتونه به ازدواج خودش در بیاره. و در اونجا سوال کردن که چه کسی میخوای ازدواج بکنید، امام حسن امام حسین در روایت داره با زبان فارسی با اونها صحبت کردن و این دو خواهر به گفتن ما میخواییم با این دو آقازاد ازدواج بکنیم، با امام حسن و با امام حسین علیه السلام. این نقلشی است. نقل اهل سنت میگن عبدالله ابن عمر بسیار از این زنها خوشش اومده بود، گفت پدر اینها رو به من ببخش و در اونجا حسنین حاضر بودن. خلیفه دوم گفت نه، تو شایستگی اینها رو نداری، اینا دختران پادشاه هستن، باید به فرزندان پیامبر برسن و اونها رو به امام حسن و امام حسین علیه السلام دادن. این نقلی است که در کتب شیعه و سنی با این اختلاف در تعبیر آمده.
یه دو تا سوال بود که من جناب آقای یزدانی میتونم دو تا سوال رو با هم ادغام بکنم و فکر کنم تو یه روال اگر تفکیک بود شما بفرمایید. یکی این که خب در متن جناب عایشه ما خیلی روایات داریم تو بله در متنش هستن، این سوال این بود که اصلا در متن ایشون ما خیلی روایت ها داریم از اهل سنت، حالا شما ولی یه مقدار اعجاب آور بود که این نکاتی رو که فرمودید که حالا چگونه در اینا مذمت شدن، لذا اون سوال بعدی هم به این من فکر کنم چفت میشه و این که عجیبه که اهل سنت چگونه میان این نسبت رو میدن به عرض شود که عایشه و این اصلا باور کردنی نیست. این یه مقداری دوتا سوال با هم مفاهم
فکر میکنم سوالش اینجوری بود که وقتی این همه روایاتی در مذمت عایشه وجود داره در کتابهای اهل سنت، شما چرا اصرار دارید که ای بگید که اینها پاک بودن، اینها پاک بودن، همه همسران پیغمبر پاک بودن؟ فکر کنم سوالش این گونه بود. و آقای علایی هم که تماس گرفته بودن که شما میگید همه همسران پیامبران از فساد مبرا هستند، ولی روایاتی در کتابهای اهل سنت هست که شبها مردم میمدن خونه عایشه تا صبح میموندن و محتلم برمیگشتن. خب اینا چی رو، اینا خلافش رو ثابت میکنه؟ ببینید دوستان، ما اگر این روایات رو نقل کردیم از کتابهای اهل سنت، نه به این خاطر که به اینا اعتقاد داریم، به عنوان جواب نقضی. اینها میان یک روایت ضعیف رو از کتابهای ما پیدا میکنن، این همه قوقا برا میندازن، یک ما داد و بیداد میکنن، گریه میکنن که به عایشه تهمت زدید از این حرفا، یا این روایت رو که اصلا ندیدن در هیچ کتاب از کتابهای شیعه نیست که بقره رو مثلا به عایشه تفسیر کرده باشن، میان این همه جنجال میندازن، سر و صدا میکنن. ما این روایات رو به عنوان جوابهای نقضی آوردیم که اگر واقعا اینا واقعیت داشته باشه که باید واویلا کنیم و داد فریاد کنیم با مصیبت ها بر پیغمبر، که بیوه جوان پیغمبر بعد از رسول خدا خانه پیغمبر رو تبدیل کرده به یک مسافرخانه که هر کس از هر جای از هر قبیله میاد اونجا سر شب میمونه تا صبح و صبح محتلم برمیگرده. خب چرا؟ این زن تک و تنهاست، بیوه است و شوهر نداره، جوان هست. خب چرا باید همچین کسی را بده؟ با اینکه پیغمبر در زمان این حیات خودش حتی برادر رضاییشو دوست نداشت که با عایشه در یک خانه باشه. اگر واقعیت داره که واویلا، اگر نداره چرا اهل سنت این همه تهمت زدن و چرا این تهمت ها رو در کتاب های خودشون نمیبینن که با سند صحیح در صحیح ترین کتاب هاشون اومده و یک روایت ضعیف رو در کتاب های شیعه میبینن، این همه داد و فریاد را میندازن، خون شیعه رو حلال میدونن، میگه هر کس یک شیعه رو بکشه بر حال بهشت میره و از این حرفا. اینو ما به عنوان جواب نقضی نقل کردیم و نه به عنوان که اعتقاد داشته باشه. اما یک سوال دوست عزیزمون سوال کردن که آیا حضرت خدیجه باکره بوده یا نبوده. این محققان علمای شیعه بلا استثناء همگی اعتقاد دارن که حضرت خدیجه باکره بوده و قبل از پیغمبر با احدی ازدواج نکرده بوده و روایات هم در این باره زیاد هست، از علمای اهل سنت هم هست. متاسفانه اهل سنت برای این که برای عایشه یک فضیلت رو تراشیده باشن که عایشه تنها همسر رسول خدا بوده که باکره بوده، در حالی که این مطلب هم باز ما درش تردید داریم و روایت در کتاب‌های اونها داریم که عایشه قبل از پیغمبر ازدواج کرده بود، اینها برای اینکه ثابت کنن این فضیلت رو برای عایشه اومدن گفتن که حضرت خدیجه هم باکره نبوده، قبل از اون با دو نفر عرب بیابانگرد ازدواج کرده بوده، که ما این مطلب رو قبول نداریم. یکی از علمای اهل سنت ابوالقاسم اسماعیل ابن محمد ابن اصفهانی و متوفای 535، ایشون ببین متنش چی هست، میگه و کانت خدیجه امراتن باکرتن ذات شرف و مال کثیر. خدیجه زنی بود باکره، دارای اعتبار و شرف بسیار. و بعد میگه که مالش اونقدر زیاد بود که به اندازه مال تمام قریش میشد، تمام مال قریش یک طرف، مال حضرت خدیجه یک طرف. و کانت خدیجه امراتن باکره، باکره بود. این از علمای اهل سنت هست. من یک مطلب از علمای شیعه هم نقل کنم که ابوالقاسم کوفی از علمای شیعه است، استدلال جالبی میکنه، میگه ان الاجماع من الخاص والعام من اهل الانال و نقلت الاخبار، میگه تمام مورخان و محدثان شیعه و سنی بر این مطلب اتفاق دارن که کسی از بزرگان قریش نمان مگر این که اومد به خواستگاری حضرت خدیجه. همه اومدن از حضرت خدیجه خواستگاری کردن ولی حضرت خدیجه رد کرد، من با شما ازدواج نمی کنم، شما هم شأن من نیستید. حالا چگونه امکان داره که همین حضرت خدیجه با این وضعیتش با دو نفر عرب بیابانگرد که به قول خودشون روی پاشنه پای خودشون ادرار میکرده ازدواج کرده باشه؟ این با عقل سازگار نیست. آیا صاحبان فکر اندیشن که این مطلب از آشکارترین محالات و ناپسندترین گفتار هاست؟ این حرف ابوالقاسم کوفیه. خب این در کتاب الاستغاثه جلد یک صفحه 70 اومده، اون مطلب رو هم نقل کردم که عایشه قبل از پیغمبر ازدواج کرده بود، اینو هم نقل کنم بعضی از دوستان بدونن. ابن سعد در الطبقات الکبرى نقل میکنه ان عبدالله ابن ابی ملیکه قال خطب رسول الله صلی الله علیه و سلم عایشه بنت ابی بکر صدیق فقال انی اعطیته انی کنت اعطیتها مطعما لابنه جبیر فدعنی حتی تا آخر روایت. میگه عبدالله رسول خدا از عایشه دختر ابوبکر خواستگاری کرد. عایشه گفت من اونو به ازدواج جبیر بن مطعم درآوردم، اجازه بده تا طلاقش از او بگیرم بعد با تو ازدواج کنه، اونو منصرف کنم. بعد میگه فطلقها فتزوجها رسول الله. اون جبیر بن مطعم طلاق داد، رسول خدا بعد با او ازدواج کرد. اون در کتاب‌های اهل سنت الطبقات الکبری جلد 8 صفحه 59 و الاصابه فی تمییز صحابه ابن حجر عسقلانی متوفای 852 جلد 8 صفحه 17 اومده. پس اولا حضرت خدیجه قطعا باکره بوده و ما اعتقاد داریم که تمام ائمه ما در اسلاب پاک بزرگ شدن، پرورش یافتن. چگونه قبول کنیم که حضرت زهرا سلام الله علیها در یک به هر حال رحم ناپاک به هر حال بزرگ شده باشن و پرورش یافته باشن؟ ما قبول نداریم. اولا حضرت خدیجه 100 درصد باکره بوده، اما اونایی ادعا میکنن که عایشه تنها همسر باکره بوده، این هم با روایات خودشون سازگاری نداره، هرچند که این مطلب به ما هیچ ربطی نداره، خودشون نقل کردن و این دو مطلبی بود که خدمتتون عرض کردم.
بله. ما یه بحثی هم دیگه حالا در پایان وقت هستیم. جناب آقای ابوالقاسمی گویا جناب آقای نوری از قم یک تتمه‌ای برای این سوال اول که مطرح کردن دارن که البته ما آمادگی داریم که سوالشون رو بشنویم. جناب آقای نوری
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
بزن حاج آقا سوال کنم که سوری نور در کجا اومده؟ در چه موردی اومده؟ فوراً اشاره کنم یه حرفی دارم متوفر.
سوره نور راجع به اولش حکم مردها و زنهای زناکار رو مطرح کرده و همچنین کسانی که به مردها و زنهای مؤمن تهمت میزنن. بعد میاد شأن نزولش آیاتی راجع به اهل بیت پیامبر و از جمله آیه مصباح و آیه نور علی نور رو مطرح میکنه و مطالب دیگه. سوال کنید بفرمایید.
حاج آقا من میخواستم که تذکری، البته تذکر نمیشه بگیم، ما خیلی بچتر از اون صحبت هاییم، ولی در اول سوره جسد این سوره را فرستادیم و ترضیه بندگان کردیم. ترضیه یعنی ظاهرش قانونه، باطنش بیش که نیومده، ترضیه کرده. سوره را هم خودش سوره گفته، سوره مستقیم از طرف خداست. در واقع شما میبینید تو این سوره هیچ صفتی به کار نرفته، فقط از الله، فقط از الله. حتی صفت هویت رسانندی صفت ذات پروردگاریه، نام ذات پروردگاریه به کار نرفته، فقط از الله.
جواب آقای نوری
من سوره
من میخوام یعنی که بعضی مطرح میکنن که منظورشون زن پیغمبر بود و نه چیزی بوده، هر چیز روایت تصدیق اصلا اینا باطل کلا.
نه اینکه شأن نزول الان شما دادم مطلب فرمودین، فرمودین در این سوره اوصاف خداوند نیومده، در آیه 5 همین سوره الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحیم، دو بس از اوصاف خداوند رو در همین سوره در همین آیه 5 صفحه اولش آورده. این یک
مطلب. آیه موقعی که نام مقدس خود خدا میاد دیگه صفتش زیاد بیکار نمیاد.
خداوند در قرآن فرمده فإن الله غفور رحیم، همون سوره نور آیه 5. این یک مطلب. شأن نزول رو هم که شما فرمایید، اولا این سوره همش یک جا نازل نشده، موارد مختلفی بوده در چند قضیه مختلف، از جمله یکی بحث ملائنه است، یکی بحث تهمت زدن به یکی از همسران پیامبر که اصلا مضمون آیه خیلی واضحه، ان الذين جاءوا بالافت عصبة منكم. بفرمایید
حاج آقا. من درکی که خودم دارم به زنان پیغمبر، هر حدیث شما یا اهل سنت درکی از روی همین سوره بزنه، واقعا تهمت بزرگی زده. حتی خوندنش هم ما بگیم سنت چی گفته، اونا بگیم سیاسی گفته. فردل سوره گفته سردن، یعنی ما بیشی نسبت نمیدنیم با آخره. همون آیه گفته تذکرون، ما قانون آوردیم بعد از ما
تذکرون.
ببین
متوجه فرمای شما شما میفرمایید اصلا مطرح ببینه. کردن این مطالب برای اینکه حرمت همسرانه به ما حفظ بشه مناسب نیست.
با آخر سوره
بله
با آخر سوره اومده از قول حضرت رسول تو پای 63 گفته، 63 گفته دعای رسول و ندا کردن او را مانند ندای بین قرار ندهید.
لا تجعلوا دعاء الرسول،
قرآن خوندنش بود، خب ظاهر قرآن خوندنش بود، ندای پیغمبر این ندای بود که مال هرچی اومده بود.
خب
با آمده تاخر سوره این الله ما به سماوات و هرز ما خلق کردیم، خداوند خلق کرده سماوات یعنی فکرها.
متشکر آقا جان.
جناب آقای نوری ما بسیار ممنونیم. من عذرخواهی میخوام، فقط یک راهنمایی هم بهشون عرض بکنم که سه شنبه جناب آقای دکتر رضایی که به هر حال اصلا تخصصشون فقط کارهای قرآنی است و تو همین زمین یعنی بحثی که دارن ان شاءالله این سال اونجا میتونید مطرح بکنید. اما جناب آقای حاجی ابوالقاسمی هم نکات شما رو به خوبی دریافت کردن و پاسخهایی رو دادن. انشالله حالا چون دیگه اختصار وقتم نداریم از شما ممنونیم. فقط خواهش داریم که انشالله اگر هر وقت که بزرگواری میکنید تماس میگیرید سوال رو خیلی شسته رفته، چون ما میخوام از این فرصتهای طلایی استفاده بکنیم که کارشناسان عزیز دقیقا نفس سوال رو بگیرن و بتونن با اسناد و منابع، چون همه اینها کتاب برای ما معرفی میکنن، منابع رو معرفی میکنن و یک بحث برحال جبری و قهری و نسبتی نیست، یه چیزیست که ما علمی میخواییم استفاده بکنیم. بسیار برحال از لطف شما و توجه شما و عنایتی که به برنامه دارید بسیار ممنونیم.
اگر یه دوست مطلب یه سوال پرسیدن، یک آیا عایشه همسر پیامبر نازا بوده؟
بله.
پیامبر که از ماریه سال فرزند شدن، از حضرت خدیجه سال فرزند شدن، بنابراین سمت پیامبر مشکلی نبوده. بعضی از همسران پیامبر سنشون بالا رفته بود، قطعا نمیتونستن بچه دار بشن، اونها هم طبیعتا نمیشه گفت مشکل داشتن. ام سلمه فرزندی به نام سلمه داشته ده. یا همسران دیگه. اما عایشه‌ای که پیغمبر طبق حالا اون مدارکی که ما جمع‌آوری کردیم از کتب اهل سنت و در سایت هم موجود هست، 17 یا 18 ساله بود وقتی پیامبر با ازدواج کردند و از او بچه دار نشدند. روایتی است، اگر عزیزان دقت بفرمایند، این روایت در کتب اهل سنت هم آمده، در کتاب الطبقات الکبری ابن سعد جلد 8 صفحه 212 و 213 از خود عایشه همسر پیامبر میگه من حسادت بسیار زیادی به ماریه داشتم، چون هم زیبارو بود و در انتها میفرماید ثم رزق الله منها الولد و حرم نامن، خداوند به ماریه فرزند داد از پیامبر اما به ما نداد. از طبقات الکبری جلد 8 صفحه 212. این راجع به سوال اولی که پرسیدن. سوال دیگری پرسیدن دوست عزیزمون راجع به اموال جناب خلیفه دوم که چقدر بود.
البته ایشون جناب یزدانی دو تا سوال داشتن، یکم سوره حمد، اگر
سوره حمد رو اگر از همون بحث تفصیلی سوال بکنن ما ممنون میشیم، چون این مطالبی که ما مطرح میکنیم بیشتر این مطالب بحث های کلامی و اختلافی بین شیعه و سنی و شبهات وهابیته. روایتی است، دقت بفرمایید، در کتاب غریب الحدیث ابن قتیبه از قدیمی ترین علمای اهل سنت قرن سوم جلد 2 صفحه 370 ان ابن حنتم بعجت له الدنيا معاها، خلیفه دوم دنیا هر چی در شکم داشت به او داد و القت الیه افلاد کبدها، پاره های کبدش را به نزد او فرستاد و نقت له مختها و به اصطلاح اون مخ و ریشه ای که در دنیا بود به صورت خالص به دست او داد و اطعمته، اینجا نکته است دقت کنید، و اطعمته و به او خوراند از چربی و او رو فربه کرد دنیا. این روایت در کتب اهل سنت اومده. بعضی اومدن این روایت رو ترجمه کردن که بله خلیفه دوم استفاده نمی کرد از دنیا، دنیا کلش به سمت خلیفه آمد ولی او خودش رو کنار گرفت. نه، اینجا میگه اطعمته و شحمتها، اصلا دنیا چربی خودش را به او خوراند و او رو فربه کرد. و امترت له جودن سال منه شعابها، انقدر به او داد که اصلا از گوشه های دهان او داشت بیرون میریخت. خیلی ترجمه واضحه. حالا بعضی اومدن اینو طور دیگه ترجمه کردن، ما خیلی به این کاری نداریم. این یک مطلب. روایت دیگه ای براشون نقل کنم از الطبقات الکبرى جلد 8 صفحه 67 که خلیفه دوم برای تمام همسران پیامبر 10,000 سکه میداد. از کجا نه پول آورده بود؟ به هر کدام 10,000 تا میداد و به عایشه 12,000 تا میداد. به آیه 12,000 تا میداد. دیگه مشخصه، تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چقدر اینها ثروت داشتن. اگرچه بحث میشه که بله او بسیار زاهد بود و عابد بود و این روایت هایی که در کتبشون اومده اینها رو باید دقت بکنن. آیا در جامعه اسلامی زمان خلیفه دوم محتاجی نبود که 12,000 سکه شما ماهیانه عایشه همسر پیامبر قرار بدی؟ اینها نکاتی است که از زبان اهل سنت باید پاسخگو باشه.
بسیار ممنونم. خب جناب زاهد خیلی ممنونیم و در پایان بحث هم اگر نکته‌ای حضرت عالی جناب آقای ابوالقاسمی لازم هست بفرمایید و الا دیگه کم کم با بینندگان عزیز خداحافظی بکنیم و تشکر بکنیم از مرحمتی که دارن، توجهی که دارن و به هر حال با برنامه خودشون همراه هستن. ما در خدمتتون هستیم.
من هم 4-5 دقیقه میتونم. از همه بینندگان عزیز تشکر میکنم که این ما رو تحمل کردن و انشالله که خداوند عزاداره هایشون رو قبول کنه و ما رو هم در دعاهایشون فراموش نکنن و انشالله که خداوند همه ما ببخشه. در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. خب آقای ابوالقاسمی شما برای 2-3 دقیقه وقت داریم، اگر حداقل در حد جنبندگی نکته‌ای بفرمایید.
همونطوری که مشخص شد در این برنامه، ما هیچ وقت نباید بیایم یک طرفه به قاضی بریم. ما الان اینجا این مسئله رو مطرح کردیم. عزیزان برن سوال کن از علمای اهل سنت. آیه قرآن فرمود فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. و پیغمبر به امیرالمومنین فرمودن هیچ وقت بین دو نفر قضاوت نکن مگر اینکه از هر دوی اونها بشنوی. ما میگیم وقتی یک مطلبی به شیعه نسبت میدید آدرس براش بیارید. آدرس که میارید سند رو مطرح کنید و دلالتش رو هم ثابت بکنید. همونطوری که ما آدرس میدیم سند رو میگیم و دلالتش رو میگیم. بیان بحث کنن با ما همینطور. بارها و بارها در همین شبکه ما دعوت به مناظره کردیم ولی خب گفتن بله ما وعده به اصطلاح سر خرمن دادن که خواهیم آمد خواهیم آمد خواهیم آمد، آخر اون آقا رو برکنار کردن، کس دیگه جاش گذاشتن، آقا نیامد. خب کی میخوایم بریم مناظره کنیم؟ چرا ترس از مناظره با شیعه دارید؟ مگه شیعه به چیزی غیر از کتابای شما استناد میکنه؟ همون مدارکی که در کتابای شماست. امیدواریم که همه عزیزان با دقت هم سخنان ما رو گوش بدن هم سخنان اهل سنت رو. ما دعوت میکنیم که هر دو طرف رو گوش بدن، نمیگیم فقط ما رو گوش بدن، هر دو طرف رو گوش بدن. اگر سوالی هم بود مطرح بکنن، سوالاتی هم که ما میپرسیم از طرف مقابل پرسن، ببینن جوابهای کدوم طرف با دلیل و مدرک و قانع کننده است.
خب ما هم ممنون هستیم، تشکر میکنیم از عزیزان بزرگوار، از کارشناسان عزیزی که در خدمتشون بودیم. به هر حال بحث یک جایگاه خاص خودشو داره از این جهت که بحث علمی است و ما هم در جهان علم و ارتباطات و دانش و گفتگو هستیم. امروز دیگه نمیتونیم با تحکیم و جبر و به هر حال اجبارهایی که اعمال بکنیم یک عقیده ای رو بر دیگران تحمیل بکنیم، به ویژه نسل مثقف ما، روشن ما، روشن فکر ما، اندیشمند ما همواره دنبال اسناد، منابع و مآخذی هستن که از اون طریق بتونن واقف و آگاه باشن. من خرسندی دل خودم همین بود که به عنوان کسی که به هر حال یک مقدار هم با نسل نو و نسل جدید و دانشگاهیان عزیز ارتباط داریم، با کسانی که با اندیشه های به هر حال نو سر و کار دارن و این برای خودم هم آموزه ایست که بتونیم از این مباحث استفاده بکنیم به نحو علمی و واقعا هم بحث چون عالمانه هست از این جهت خدا رو شاکر هستیم. از سروران عزیز حجاج اسلام جناب حاجی ابوالقاسمی، حاجی یزدانی که این به هر حال زمینه رو فراهم کردن ما بر سر سفره روایات باشیم، نقد و بررسی داشته باشیم، بسیار ممنون هستیم. و از اون طاقت و تحمل و همراهی شما عزیزان بزرگوار بیننده که با ما همراه بودید و خواهید بود بسیار تشکر میکنیم. انشاءالله که هم عزاداری های شما به کرم خدای منان قبول باشه عبادت های شما انشاءالله و همواره در کنار خانواده خودتون صحیح و سالم و انشاءالله سلامت باشید. تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خدای منان و یکتا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتون باد.